شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من از او تماس میگیرم. یه سوال هم داشتم و به داخل دغدغه فکری خیلی باش کل انجام میدم. من 8 سال هستش که اروپا زندگی میکنم، از ایران اومدم و توی اروپا تقریبا یعنی از اقوام نزدیکم کسی اینجا نیستن و من تنها هستم. البته خب من ازدواج کردم و یه دختر دارم.
شما نه سب کنید من اصلا این ایده رو بفهمم که اگر آدم فامیل نزدیکش نباشه تنها میشه با شوهرش و بچهش و میلیون ها آدمی که دور برش هستن، آدم زندگیش خالی میمونه؟
یعنی
آخه یعنی هیچ کس دیگه داخل آدم نیست جز مادر من و عمه من و دایی من و اینا؟
نه، صحبتتون درسته، من متوجه منظورتون هستم. شاید منظور من از تنهایی این بود که اقوام نزدیکم در واقع اینجا نیست.
نه این که مهم باشه عزیزم، برای که میخوام اصلا چه مهمه؟ مگر این اقوام نزدیک در یه جامعه‌ای که به هر حال در قرن 21 هستیم و اروپا هستیم چه نقشی میتونن داشته باشن؟ حالا به من بفرمایید شما چند سالتون عزیز؟
من 35 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 45 سالشه.
فرزندتون چند سالشه؟
دختر ما 8 سالشه.
خب اون وقت شما فرزند رو در ایران داشتید آمدید یا اینکه در اروپا متولد شد؟
نه خیلی، ایشون اینجا متولد شد.
آکه. شما چی خوندید و چه میکنید یا همسرتون همچنین؟
همسر من رشته علوم انسانی خوندن اینجا، در واقع به کار تحقیق من دانشگاه.
تلفنتون چرا اینجوری میشه؟ شما برخی از وقت تلفنتون قطع میشه، یه اشکالی داره؟
متاسفم، من نمیدونم، شاید به خاطر خط من نمیدونم باید
چی بکنم. اوکی.
الان صدای من خوب میشه؟
آره عزیز، وقتی یه نواخت حرف زدید، وقتی زر مسکی میستید، یه سیستم مثلا قطع میشه. خب اون وقت بعد خود شما چی عزیز؟
اندسی بخوندم و اینجا باز توی شرکتی مشغول کار هستم.
خب شما نه سب کنید، من روز یه سال دیگه دارم. چرا اومدید به اروپا 8 سال قبل از این؟
راستشو بخواید من وقتی که ازدواج کردم همسر من توی اروپا مشغول تحصیل بودن، موقع دوره دکتراش بود. من خب ما ازدواج کردیم، البته من هنوز درسم توی ایران تموم نشده بود و بعد درسم تموم شد، بعدش یه چند ماهی منتظر درست شدن کارم بودم و بعد اومدم به ایشون ملحق شدم.
اون وقت ایشون چه مدتی سران اروپا هستن؟
ایشون سالای زیادی هستش، در واقع میتونم بگم از بچه بودن ایشون.
خب وقت به من بگید چه مدتی همدیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
ما فکر میکنم نزدیک به 2 سالی میشون.
اوکی. خب چه خبر است؟ برای چی لطفی تلفن کرد؟
راستشو بخواین من برای این تلفن کردم که من این مخصوصا این 1-2 سال اخیر، حالا شاید توی این 1 سال اخیر شدیدتر شده باشه برای من. من به اون قسمتی از احساس میکنم شخصیت خودم و هویت خودم که فکر میکنم برمیگه فرهنگ ایران و اون هر چیزی که مربوط به ایران میشه، و من دچار یه تناقض خیلی شدیدی توی فکرم شدم. گاهی وقتا شدیدن دلم برای ایران تنگ میشه، گاهی یاد خاطراتی که داشتم میفتم و خب مثلا من خودم نزدیک 4 ساله که ندیدم شما ایران هر رو. ولی خب پدر مادرم حالا صورت سالی یک بار اومدن اینجا، من دیدمشون، ولی خب خواهر برادرم رو ندیدم. بعد توی این مدت بارها شده بود که مثلا بتونم برم ایران، ولی گاهی اوقات شدیدن دلم تنگ میشه. در این اواخر من حتی بلیط خریدم برای اینکه برم ایران، ولی بعد که یادم میافتاد که میرم اونجا، بعد این مسئله مثلا مسائلی که هستش از کوچکترین چیزاش، حالا شاید مثلا یادم میافتاد از این مسئله این که حالا من باید برم اونجا حجاب داشته باشم، بچه‌ای که اینجا داره بزرگ میشه توی آزادی بعد ببرمش اونجا حتی برای 10 روز این حجاب داشته باشه، بعد این حقارت این منو اذیت میکرد. و بعد یه قسمت های چیزایی که میبینم حتی اینجا که هستم با توی جمع ایرانی که میرم، مثلا یه شاید خصوصیات فرهنگی که خودم ازش فراریم، شاید حتی درون خودمونو میبینم، مثلا نمیدونم غیبت کردن پشت سر هم دیگه، یا نمیدونم تعارف ها، یه چیزای دیگه، یا چیزایی که فکر میکنم ما تو فرهنگمون خیلی به همون یاد ندادن، از اینکه اعتماد به نفس کافی برای اظهار نظر نداریم، خیلی نمیدونم اگه یه کسی بهمون مثلا احساس میکنم یه کسی بهمون بالاتر از ما قرار بگیره، ما خیلی احساس ضعف میکنیم. اینی که خیلی این قسمت‌های فرهنگ که یادم میاد خیلی زده میشم. و بعد یه سری چیزا که یادم میاد راجع به ایران که خودم موقع دانشجو بودم، از اینکه میرفتم دانشگاه با نمیدونم مأمور حراست مواجه میشدم که راجع به حجاب من، لباس من مشکل داشت، و من مثلا با همه چیز من اونجا درگیر بودم و عصبانی میشدم و خیلی زود خیلی حساس بودم. همه اقوام هم من میگن تو خیلی حساسی، زیادی حساسی، و من خودم اینو میدونم، ولی الان هیچ وقت نتونستم اون حساسیت رو کنار بذارم و بپذیرم که خب این یه چیزایی هست جزء فرهنگ ما، حالا من قسمت های خوبش رو نگاه کنم. یعنی همیشه درونم ناغازم به حد این که یه بار حتی بلیط خریدم برم ایران ولی بعد کنسلش کردم، احساسم دلم نمیخواد اصلا برم با اون شرایط مواجه شم. و حتی به همسرم گفتم من تصمیمم اینه که اصلا دیگه ایران بر نگردم. بعد خب خانواده من مثلا مادر پدرم و خواهر برادر من براشون قابل درک نیست که چرا من این احساساتو دارم، یا مثلا من چرا این دوچاری هم بحرانی شدم، از این که یه وقتی میگم زنگ زنم میگم دلم تنگ شده، ولی از طرف دیگه مثلا میگم که من دلم نمیخواد بیام تو اون شرایط قرار بگیرم. بعد توضیحش برای اونا سخته، شاید حتی برای خودم هم سخته، من با خودم هم نمیتونم خوب کنار بیام. بعد نمیدونم با این تناقضا باید چی کار کنم، نمیدونم چطور باید خودم رو آروم کنم. یه اخبار بعد راجع به ایران میشنوم به هم میریزم، تصور این رو خانواده من چه تأثیری میذاره. بعد از طرفی سعی میکنم توی مثبتش شدم نیاز، ولی واقعا نمیدونم نمیتونم تعادل رو توی این مسئله پیدا کنم.
خب آخه عزیز بذارید من مثال شما رو یه جور دیگه بزنم. من میرم تو رستوران میگم سوپ میخوام، بعد فکر میکنم سوپ معلوم نیست توش چی میریزم، میگم نه آقا سوپ نده، به من جوجه بده. بعد فکر میکنم این جوجه ها کجا هستم، میگم نه ولش کن، به من چیز بده، نمیدونم مثلا سالاد بیار. خب این سالاد ها رو خوب شستن یا نشستن؟ بعد من اگر سالاد بخورم که سیر نمیشم، پس باید یه غذایی بدم. غذا چی دارید؟ ما کباب داریم. کباب خب این گوشت، میگن گوشت که خیلی چیز خوبی نیست، برای قلب مناسب نیست، پس اون گوشتم من نخورم. حالا من چقدر هست قیمتش؟ این که مثلا 12 یورو خیلی گرونه، من اگر همین گوشت رو ببرم خونه که میشه 7 یورو، پس برای چی اینجا اومدم؟ به علاوه من الان اومدم شوهرم چی داره میخوره؟ اون که اصلا خب به غذاش خوب نمیرسه، بعد من چطور میتونم جای غذای خوب بخورم؟ بعد غذای خوب ندارم اینجا، مثل اینکه ماکارونی دارم، ولی خب ماکارونی که اینا میگن پر از نشاسته است، نشاسته میگن برای بدن خوب نیست. بعدم من الان یک کمی وزنم اضافه شده، این بدتر میشه. ضمناً میخواستم اون لباس آبیه رو تو مهمونی هفته قبل هفته بعد بپوشم، تنم نمیره، پس بهتره ماکارونی نخورم. اصلا خب گرسنم چی بخورم؟ اینا الان نون آوردن با کره، میگن این نون کره، عزیز این چه دنیاییه برای خودتون درست کردی؟ تو تناقضات گیر کردن، اصلا اهمیت نداره این موضوع. فرهنگ ایران این گونه هست؟ خب باشه، شما به چه مناسبت 7 دست لباس رو هم میپوشید؟ که در گذشته در ایران در دانشگاه اینجوری بود، حراست اینجوری میکرد، الان باید برگردم دختر من باید حجاب بپوشه، اون احساس حقارت نم. آخه عزیز این که زندگی نشد، این اصلا مسئله حساسیت نیست، مسئله این که من با همه چیز مخالفم، با همه چیز مسئله دارم، هیچی سالم نیست، هیچی کامل نیست، هیچی کافی نیسته. یعنی این همه طلبکاری از خودتون و دیگران، فرهنگ ایران اینجوری. خب باشه، مردم میرم توی مهمونی غیبت کنم، به من چه بکنن؟ من چرا اذیت میشم؟ یا دو نفر پشت سر دو نفر دیگه حرف میزنن، به من چه؟ یکی دیگه من میگه اون شاخ داره، میگه نه دمم داره، اون یکی میگه نه نداره. خب دو سه تا آدم منو میشنم و خنده من میگیره مثل یه فیلم. من بهم چرا برمیخوره؟ چرا اینو ویژگی فرهنگی میدونم؟ که حالا چون فرهنگ ماست اصلا بپذیرمش. اصلا فرهنگ ماست بپذیرمش یعنی چی عزیز؟ نپذیرمش به من چه مربوطه که مردم چگونه زندگی میکنن، چی میپوشن، چی میخورن، که ازدواج میکنن، بچه دارن ندارن، چاقن لاغرن، سرشون رو کوتاه کردن بلند کردن؟ آخه شما برید مدعی امور همه شدی. من مخصوصا به تو باید حمله کنم، شما فوزون محله ای، با همه کار دارید، با همه چی کار دارید، همه چی باید بر اساس ملاکای شما یه جوری درست باشه. آدم ها تو مهمونی قرار نیست لباس اینجوری بپوشن، قرار هم نیست غیبت بکنن. 7 دقیقه هم که ترانه گذاشتن بسته، حالا 4 دقیقه بذارید بحث بکنیم. بحث سیاسی خوب نیست، حالا بذارید یه گفتگوی اقتصادی بکن. اصلا چی میگید عزیز؟ من یه دنیایی هستم که قرار اینجا زندگی کنم. من که نمیتونم صبح تو غروب برای اینکه چرا چیزا سر جاش نیست یا اون گلیستم. شما دلتون برای پدر مادرتون تنگ شده یا خواهر برادر، خب برید ببینید. چون من دارم میرم، بعد اونجا میرم تو اون فرهنگ، بعد وارد فرودگاه میشم، در فرودگاه مامورش اینجوری حرف میزنه، بعد آرایشم یا حجابم بعد اونجا، خب یه سر سری سرم میکنم. بعد چه داستان درست میکنی؟ شما میخواید برید حموم که نمیتونید بگید اینجا آقا به آدم میگه لباساتو در بیار. آدم برای چی لباسشو در بیاره؟ بعد از همون بیاد بیرون میگن باید یه چیزی پوشید. یعنی چی؟ آدم برای چی بپوشه؟ این بدن من، این طبیعت، این طبیعیه، من با همین میخوام برم بیرون. خب مردم نگاه میکنن، خب غلط میکنن نگاه میکنن، بعد چه جوری نگاه میکنن، چرا نگاه میکنن؟ عزیز این چه دنیاییه برای خودتون ساخت که صبح تو غروب با همه چیز و همه کس کار داری؟ من دارم تو خیابون میرم، یه ماشین اینجاست، میرم به اون ور، میرم جلوم هست، سرعتمو کم میکنم، میپیچه جلوم، آهسته میکنم، میبینم اونجا راه باز، میرم، میرم اونجا بسته شد میستم، میبینم ماشینا ایستادن میستم، تصادف شد معطل میمونم 20 دقیقه تو ترافیک. خب این واقعیت های زندگیه. چرا مردم تون میرن؟ چرا تصادف میکنن؟ چرا پلیس زود نمیاد اینا از سر راه برداره مردم به کار زندگیشون برسن؟ یعنی این روحیه یه روحیه خشمگین، طلبکار، ناراضیه. و بعدم یه ملاکی داره که من ملاک خلقتم، همه باید اینجوری زندگی کنن.
اینه که خب میگید که من واقعا خشمو که خودم هم احساس میکنم که دارم، یعنی واقعا، یعنی وقتایی اصلا از چیزایی که راجع به ایران میشنوم، یا مثلا حتی یه چیزایی که درون خودم هم هست، مثلا نمیدونم شاید، ولی خیلی خیلی عصبی میکنه. و بعد یه وقتی خودم رو خیلی مقایسه میکنم مثلا با اروپایی ها و شاید مثلا ایرانی های دیگه که میبینم.
آخه اصلا عزیز عزیز من متوقفش، اصلا این چه جور زندگی کردنی از توش هیچی برم؟ عزیز من خیال غلط و بد فکر، باور، اعتقاد غلط و بد و منفی همیشه همیشه موجب احساس بد میشه. من رو تخته می نویسم باور غلط، احساس غلط، انتظار غلط، حالا بعضی ها میگن فکر غلط، بد و منفی. یه چیزی که غلطه، یه چیزی که بده، یه چیزی که منفی، همیشه همیشه موجب احساس بد میشه. اصلا به من چه مربوطه؟ اصلا من چی کارم که ایران امریکایی میبینم یا مثلا اروپایی میبینم اینجوری خب اونجوری؟ اصلا برای چی مقایسه میکنم؟ من تو دنیا هیچ کس شبیه و ماننده من نیست عزیز. حتی شما شبیه و ماننده هفته قبلتون نیستی. مقایسه من چه ارتباطی داره؟ من اگر میخوام ازش یه نتیجه بگیرم به صورت مثبت که میبینم او این کفشو پوشیده، حتی مثلا قشنگه، میگم از کجا خریدید، چند، ای دیدم قیمتش به نظر من مناسب میاد، میگم متشکرم. ولی به یه آدم نمیگم چرا اینقدر پول داری این کفشو خریدی. شما اگر یه سوالی دارید، حرفی دارید، با در این مسیر باشه که برای شما چه فایده‌ای داره، چه لذتی داره، چه ارزشی داره، هر چیز. شما راه افتادید میخواید همه رو درست کنید و بعدم مقایسه کنید این چرا اینجوریه، چرا اونجوریه، یا من چرا اینجوریم. خب معلومه توی خانواده بزرگ شدید که پدر و مادر یا دوربریای سرزنش کننده، کنترل کننده، درگیر در همه چیز و حرف بزن راجع به همه چیز داشتید. این اصلا طریقه زندگی نیست عزیز.
من اصلا
خب عزیز متوقف، عزیز من متوقفش کنی. من هزار بار، 10,000 بار، 5,000 بار نمیدونم رفتم رسد. مثلا هیچ وقت ناراحت ناراضی نبودم. اگر چند باری شده که قضا خیلی بد بوده گفتم ببخشید یه چیز دیگه من بدید، ولی سرش قشقلق را انداختم که این سرد، این گرم، این پخته است، این نپخته است. اصلا این همچین آسیبی به خودم بذارم برای چی؟ که مثلا اگر گرمتر بود بهتر بود. یعنی شما زهر و سمی که تو بدن خودتون میریزید، خونی که به قول معروف به دل خودتون کنید، تازه درست بشه اونقدر فایده ای نداره. مثل من شما میگم این در بسته است، با سرتون بزنید که در باز بشه. حالا تازه باز شد چی؟ خب یه چند تا اون طرف هم. نه اصلا متوقفش کنید. من نگید من اینجوری هم، این یعنی من اینجوری هم یعنی چی عزیز؟ من تو خیابون میرم مردم لگد میزنم فوش میده یعنی چی؟ وقتی غلطی بیستید اصلا شما قرار نیست به موضوع اینجوری نگاه کنید. نگاهتون، نظرتون، مقایستون هیچی نیست. رو خط باشید بگذارید گرچه آره بذارید با پیام ها رو بشنمید من بگید حرفتون چیه. خوشحال میشم بشنمید. شنگارش برن با ما باشید.
حدود یک ساعت میشه چه کارایی کرد؟
میشه از لس آنجلس به سان فرانسیسکو پرواز کرد. میشه یک خوراک خوشمزه ایرانی خورد. میشه با دوست و همسر توی هوای لطیف بهاری قدم زد. میشه 10 سال جوونتر شد.
چی گفتین؟
عرض کردم تو یک ساعت میشه 10 سال جوونتر شد.
چطوری؟
این شماره رو یادداشت کن. 310-855-7171 دکتر رامتین مسعودی تماس بگیر.
بله، در یک ساعت 10 سال جوانتر شوید. برطرف کردن چین و چروک، لکه های روی پوست، اکنه، اسکار و سیاهی زیر چشم در مطب های دکتر رامتین مسعودی. پکیج های ویژه این ماه با تخفیف های ویژه 30% انسینو، بیبلی هیلز، ایروان و سندیگو. 310-855-7171 310-855-7171.
میشه 10 سال جوانتر شد.
نغمه های دلنگیز از تهران تا باکو
با صدای شهلا ساروخانی،
آهنگساز و سرپرست گروه شاهین یوسف زمانی،
یک شنبه 28 فوریه 7 بعد از ظهر در زیپر هال.
مراکز فروش بلیط، شرکت کتاب،
میوزیک باکس،
وودلند هیلز مارکت،
سوپر ایرواین
و رنچو مارکت.
تلفن اطلاعات 310-910-1660.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو مجددان. سلام.
سلام عزیز.
آقای دکتر سلام، من یه موردی که بخوام مثال بزنم براتون. من در واقع همسرم گفتن که خب ما میتونیم یه سفر حالا بریم ایران، بعد ما باید به دخترمون خب پاسپورتش رو تمدید میکردیم، پاسپورت ایرانیش رو. بعد به ما گفتن که خب این دختر بچه باید با حجاب عکس بندازه. بعد من هی گفتم که خب این بچه زیر سن هنوز در واقع تکلیف هستش و اینا، ولی قبول نکردن. گفتن که نه، دختر بچه بالای 5 سال بعد با حجاب عکس بندازه. من اصلا اینقدر واقعا ناراحت شده بودم.
نه چرا، نه چرا عزیز، صبر کن قربونه، همینجا بیست. این همه ناراحت بشم به خاطر چی؟ ببین، مثل اینی که من به تو برگردم بگم من 7 ساعت دارم رانندگی میکنم برم یه جایی یه کباب خوشمزه بخورم، آخه این همه رنج برای چی؟ اصلا کبابش هم خوشمزه. شما بهتون برگشتن گفتن اصلا غلط، بعد نه اینکه حالا تازه قاعده است که این دختر یه روسری میکشی سرش، خیلی هم که خوشگل شدی، اینم عکسه. اصلا برای چی درد و سر از توش بخواید درست کنید؟ میخواید با چی و کی بجنگید و اصلا چی بشه؟ اصلا فرض کنید برنده شده، چه فرقی میکنه؟ حالا رفتید دم در، فرض کنید فرودگاه، اونجا یه کسی باز بازی در آورد، میخواید چی کار کنی؟ علاوه یه چیزیست که هست، خیلی هم میشه به صورت عادی باش برخورد کرد و مثل دوایی که آدم به بچه میخواد بده یا غذایی که میخواد بده که وانمود کنی خوشمزه و خوبه، یا بعدن به خاطر خوردن این دوایی که حالا تلخه بعدن حالش خوب میشه، بعدن برش اسباب بازی میخریم، موضوع رو کم اهمیت میکنیم. شما چرا یه ذره بین، یه میکروسکوپ برداشتید همه چیز رو میخواید بزرگتر بزرگتر کنید؟ شما کاملا آدمی هستید که من در همون استایل گفتن که حساس، یعنی چیز کوچک بد رو بزرگ میکنید. آدم با احساس چیز کوچک خوب رو بزرگ کنه. من میگردم یه چیز کوچولوی خوبی پیدا کنم بزرگش کنم، شم آدمی که با احساسم. روزی که من میگردم یه چیز کوچک بد رو بزرگ میکنم میشم حساس و از پا در میام، یعنی پوستم رو میکنم، میگم من نمیخوام هوا سرد و گرم باشه. خب اون سرما و گرما دمار زودگار من در میاره. اصلا موضوع مهمی نبود. شما میخواید برید ایران، در اونجا یه همچی قاعده ای هست. دختر جون بیا قربونه، به به اینم بستی، وای چه خوشگل شدی، اصلا چقدر خوبه، هیچ دخترم خوشحال میشه، عکسشو میگیره، تمومش میره، همه این مسئله رو هم حل کنید.
ببخشید، همسرم هم همینو گفتن، گفتن که خب حالا اشکال نداره که یه چیز میکنی سرش رو، البته این بچه هم میخورده ناراحتی کرد، ولی
اصلا نمی کنه. نه صبر کنید، من اگر بودم یکی از همون روسری سر شما میکردم، بعد میگم وای چقدر خوشگل شدی، بعد بیست اصلا ببین چی شد، مامی خوشگل نشده، ببین واو، ولی خب بیاتون هم بگیم اکس هم میخواییم بگیم، برای چی ناراحت بشه؟ شما این بازی دوری دو منتقل میکنی؟
من تنها چیزی که خیلی یادم اومد و خیلی منو اذیت کرد، من یاد بچگی خودم افتادم. وقتی 7 سالم بود تو ایران، یادمه که یه بار تو خیابون، من موقع هنوز حجاب نداشتم، ولی چون قدم بلندتر از سن خیلی همه، من خیلی بزرگم، بعد یادمه که دو تا خانم چادری با چه خشمی پرخوشگری به مادر من گفتن که چرا بچت بی حجاب اومده، که از اون روز مامان من برای من یه مانتو روسری گرفتن و من چقدر از این مانتو اومد. بعد من احساس کردم که من همین کار رو دارم دوباره با بچه خودم.
اصلا آخه عزیز این آخه نمیدونم چی به سب کنید، چی به شما این مدرک رو داده که شما اصلا. شما آخه ببینید عزیز دیگه، حالا ببینید شما دارید چقدر کار رو خب. یک دو تا زن بیمار در یه خیابون، وقتی شما چند ساله بودی، در ارتباط با مادرتون با شما آنچنان بد رفتار کردن، این مساویس با اینکه شما به دخترتون به گونه‌ای که من گفتم ول می‌کرد که ناراحت می‌شد، بگی این دوتا مساوی اونه؟ من یه ماشین دیدم از روی آدمی رد شد، فردا یه آدم دیدم ایستاده، یاد این افتادم که آدم از ماشین از روش رد میشه، بعد یه ماشین دیدم از روی آدم رد شد، بعد من ماشین رو دیدم یادم افتاد که از روی آدم رد. آخه عزیز این چه دنیاییه برای خودتون، این چه جهنمیه.
خب ایران شرایطش اینجوریه دیگه آقای دکتر، یعنی واقعا
شما حالتون خوبه؟ شما اصلا کاملا بیمارید از شرایطش اینجوریه که اینجوریه، به شما چه مربوطه عزیز من؟
همسرم هم همین به من گفتن و من هم بهشون میگم که آخه پس این سیکل معیوب ما که باید بشکنیم.
آخه شما من الان آخه این همه خودخواهی، شما مسئولیت شما میخواید، چرا سیستم اروپا رو درست نمی کنی؟ چرا سرمای هوا رو یه فکری براش نمی کنی؟ چرا پول به فقرا و بیچارگانی که تو اون سرما هستن نمیدید؟ چرا میلیون ها نفر آواره؟ عزیز من شما یه دفعه چرا مدعی خدایی شدی که میخواید سیستم معیوب رو درست کنی؟ شما عزیز به جنگ کی میخواید برید؟ شما چرا میخواید هوای خونتون رو با باز کردن پنجره، سرد و گرم کردن خونتون، شهری که داری زندگی میکنید تو در جهرات چه عوض کنید؟ آخه این ادعاها یعنی چی؟ چه ارتباطی به هم داره؟ آخه یه چیزی که واقعیه، یه چیزی که عملیه، یه چیزی که شدنیه. شما بگید من در زمینه افکار عقایدم اینا رو دارم، یه جایم که فرصتی باشه، بحثی باشه، گوشی باشه، میزنم، بسیار عالی. ولی شما که نمیتونید راه بیفتید، مثلا برید تو خیابونه تهران میخواید مردم جلوشون میگیرید چی کارشون کنی؟ بعد میخواید برید مثلا توی مراکز امنیتی یا دادگاه یا پلیس یا هرچی در ایران مثلا باشون بحث کنید، همه رو وادار کنید که به حقیقت و واقعیت و آنچه که خوب و درسته برسن. خب این غیر از این است که شما کاملا از خط خارج شدید عزیز. یعنی چه فرقی میکنه که الان یه کسی بیاد خونه شما بگه خانم شما چرا نمیخواید مردم هواشون هواس یه گرمی داشته باشن در این شهر، پنجره رو باز کنید، بخارتون روشن کنید، بذارید شهر ما همه گرم بشه. شما بهش نگاه نمیکنید که ببخشید دیوونه چی میگی؟ آخ شما چرا خودتون برای خودتون نمیگید عزیز؟ صحبتتون
درسته،
متوجه
میشم، ولی نمیدونم
ولی نداره
ذهن خودم آروم
کنم. نه اصلا ذهن خودتون آروم کنید، بخواد جلو خودتون بگید عزیز این بیماری ذهن خودتون آروم کنید چیه؟ مثل که من برگردم تو خیابون بیرم همه فوشتم لگر بیرم، من نمیدونم چرا جلو خودمون بگیرم. حرف هایی یعنی چی؟ شما این دفعه چرا سلب مسئولیت از خودتون گوید؟ شما که میخواید دنیا مخالف آنچه که باور داره، اعتقاد داره، عمل میکنه، عمل کنه، خود شما به چیزی که باور دارید نظرتون این است که غلطی چرا عمل میکنی؟ شما چرا این دفعه آزادی رو از خودتون گرفتی؟ چرا گفتید من هیچ کارم، من میرم تو خیابو همجوری فوش میدم؟ من جلو خودم جلو بگم به خودتون ببخشید من این امیدوارم اذیت نشید چون این حرفو به هم میزدم، خیلی راحت میتونید ببخشید منو، ببخشید به خودتون میگید خفه، هر وقت از این فکرامو رو خودتون میگید خفه، من یکی با جلو من بیسته، برای که وقتی میدونم یه چیزی غلطه من میخوام به یک کسی فوش بدم، خب باید به خودم میگم خفه شو دیگه، همونطور که میگم یکی دیگه میخواد بگم میگم خفه شو. این لغت رو به همین بدترین صورتش میگم، چون اگر ما جلو خودمون نیستیم خودمون رو خارج از اداره و کنترل میکنیم و بعد اصلا چیزی دور بر خودمون باقی نمیگذاریم. من که نمیتونم برم توی مهمونی به یه خانم بگم این چه لباس پوشیده، به اون آقا بگم این چه آرایشه، بعد بگم آقا این چه زنیه گرفتی، بعد بگم این چه بچه بی تربیتی وارو بودی، خانم این غذا چیه درست کرد، این چرا اینقدر روغن توش ریختی، این همه گوشت برای چی خریدی، برای چی مردم داری با گوشتی که میدی مریض میکنی میکشی، اینا که دوستای تو هستن چرا دشمنی میکنی؟ خب من که بودم تو خیابون شهر راه بیفتم راجب همه چیز همینجوری حرف بزنم چون درسته، بعد به خودم هم تو برگردم میگم میدونم اینا غلطه ولی باز بگم نمیتونم. و همینجاست که من همیشه عرض کردم آدم ها دو جورن، یا قرین یا قرین، قر بدید زندگی رو بردید، قر باشید مریض میشید کارتون به جراحی میرسه، شما اصلا قر نیستید، شما قرقرقری، شما اینجوری که دارید به من میگید مثل یه ماشینی که اگزازش افتاده پت 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 بکنه هر جا برید یه چیزی پیدا میکنی.
این که خب درست میگه، یعنی من خودم هم احساس میکنم که در اونم مثلا به خودم در تنوازم یعنی احساس خشم رو میکنم از این که خیلی چیزا نمیدونم که فکر میکنم مثلا عامل اینجور بزرگ شدن منه یا این طرز فکر منه، از اون مسائل احساس خشم میکنم.
نه لطفاً سیدی خشم و عصبانیت من رو، البته استراب و افسردگی هم میخواد، چون شما از پادر میگه شما به 45 سالگی برسید افتادی رای بیمارستان و تیمارستان میشه. یعنی شما همجوری چپ و راست دارید به خودتون ضربه میزنید، هر در بسته چون باید باز باشه با سر میزنید توش، هر شیشهی که کثیفه با مشت میزنید میشکنید توش. اینجوری که نمیشه زندگی کرد عزیز. ما تو دنیایی هستیم که باید واقعیت رو پذیرفت. این دنیا دنیای قید، بند، محدودیت. این دنیا پر از تضاد و تناقض. من و شما قراره تو خیابون که میایم با یه مهارتی از وسط این همه ماشینا خودمون سالم برسونیم به مقصدی که میخوایم بریم. این که ماشینا چرا جلو منن، سرعت منو کم کردن، محکم میزنن بهشون، اصلا اینا برای چی اومدن تو خیابون؟ امروز که روز تعطیله، آم مرضتون چیه؟ تو خونتون بتمرگی، برای چی اومدید تو خیابون؟ اصلا برای چی کجا دارید میرید؟ اینجا راه رو بند آوردید میخواید فوتبال تماشا کنید؟ فوتبال چیه؟ 22 تا آدم دیوونه با یه توپ دنبالش میدوند، اومدید اینجا خیابون رو بند آوردید، چهر رو شلوغ کردید؟ نه عزیز، اصلا راها کنید. اولا اصلا میگید من هیچ کارم، نه شما مدعی الامور، نه دادستانید، راه افتادید همینجوری با مسلسل همه رو میکوبید. من متاسفانه هر چند تا تیری که به کس بگی که هم به خودتون میزنید. نه من جای شما باشم، چون در اختیارتونه ها، این چیزی نیست. شما نمیتونم، من بهتون نمیگم نفس نکشید بگید از ذره طبیعی نمیتونم. من میگم هر وقت از این فکر اومد یک لغت زیبا خیلی خیلی هم کار میکنه، بعد از سه ماه میبینید آروم شدید، دنیا منقدر بد نیست عزیز. این جهان خارستانی که شما میبینید از پادرتون میاره. سیدی خشم و عصبانیت هم به دلایل دیگه بشنوید، یه اطلاعاتی به شما میده. ترس و استراب هم تو، چون ریشه این حال شما دو چیز عزیز، یکی استراب انگزایتیه، ولی تهش نوراتیک انگزایتیه، استراب عصبیه. نمیخوام اذیتتون کنم، ته وجود شما متاسفانه کاملا تنفره نشسته، یعنی هیتره. این تنفر از کجا میاد؟ میتونیم با یکیز کار بکنیم. سیدی ترس و استراب و وحشت من و افسردگی رو، خشم و عصبانیت رو، روی هم 24 ساعته 3-8 ساعته یا دیویدیش رو ببینید یا سیدیش رو بشنوید، بعد از اون ببینید چی کار میخواید بکنید و متوقف کنید و دوربر خودتون رو به تدریج از همه خالی میکنید و هیچ کس نمیتونه با شما یه جوری کار کنید، کنار بیاد که راحت و آسوده باشید. به هر حال موضوع خودتون باشید. خوشحال شدم باتون صحبت کردم.
ممنون.
شنگ رجمن یکی دو دقیقه تا پیام هاست، اجازید من ازش استفاده کنم برای تنها پیام خودم و اون این که من در روز سه‌شنبه کنفرانس کودک درون رو داشتم، اما به خاطر اینکه شاید جمعیتی بیش از 100 یا بیشتر رو داشتیم که جا براشون نداشتیم، من خدمتشون عرض کردم که دو تا راه دارم. یکی این که جای بزرگتری پیدا کنم، چه در المپیک کلکشن چه جای دیگه، و یا اینکه کلاس رو دو قسمت کنم، سه‌شنبه و چهارشنبه. به نظر میرسه که در همون المپیک کلکشن ما امکان پذیرایی از اون دوستان رو داریم، بنابراین کنفرانس از هفته آینده شروع میشه. کنفرانس کودک درون سه‌شنبه 23، چون این جلسه رو با وجودی که 3 ساعت در خدمت دوستان بودم اما به حساب نگذاشتم، به هر حال گفتگوی کلی داشتیم، بنابراین هفته آینده سه‌شنبه 23 فوریه کنفرانس کودک درون آغاز خواهد شد به مدت 8 هفته با 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی، 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. دوستان تازه رو نمیگم، اگر میخواید تشبید یا چه کلاس شروع شدون درستان، باز با مشکل جا رو برو باشیم و این ماجرا همچنان ادامه پیدا کنید، ولی بگذارید با راه حلی که در اونجا به ما پیشنهاد کردن ببینیم چه میکنیم. به هر حال بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. با ما باشید.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
این چیزا، به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاب چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای نتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون می باشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC, license number OC71568.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. خانم
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من میخواستم شما یه لطفی بفرمایید. اولا میخواستم ازتون تشکر کنم که واقعا کمک میکنید و من ممنونم. زبون من واقعا قاصر از گفتن خیلی حرفای خوب به شما
لطفا.
اما میدونم که خودتون کامل میدونید و همه همینو میدونن، پس من وقت گرامیتون زیاد نمیگیرم. میخواستم گوشی رو بدم به پسرم اگه اجازه بدید. 18 سالشه، بعد از دیپلمش که امسال بگیره میخواد بره دانشگاه، ولی واقعا نمیدونه که میخواد چی رشته ای رو بخونه، چی کار میخواد بکنه و گاهی هم نگرانه، میگه بقیه دوستان میدونن میخوان چیکار کنه ولی من نمیدونم.
من یه دو سه سوال از شما دارم، بعد با کمال می سوال اول من این است که شما چند تا فرزند دارید؟
من دو تا دارم، اولیش هم پسرمه، دومیش هم دخترمه که 16 سالشه.
چه مدتی است که از ایران خارج شدی؟
تقریبا 15 سال تموم شده.
خب اون وقت تو این مدت یک کشور یه شهر بودی یا جا به جا شدی؟
بله بله، تمام مدت در همین جا بودیم و بچه هم کوچک بودن، یعنی دخترم شیر میخورد و پسرم هم 2 سال و نیمش تمام شده بود، داشت کم کم وارد 3 سال میشد که اومدیم اینجا. از مهد کودک اینجا رفتیم.
نه متوجهم. چه مدت؟ آیا هیچ رفت و آمدی به ایران داشتید که برید و برگردید یا نه؟
وقتی که بچه ها بزرگ شده بودن، نه تا کوچک بودن همینجا بودیم، یعنی تقریبا الان رفت آمدمون به ایران شاید 3 دفعه بوده، یعنی بچه ها بزرگ شده بودن در حدود 15 سالگی، 14 سالش بود بردیمش ایران.
پسرتون فارسیش میتونه با من صحبت کنه و فارسیش خوبه یا نه؟
فارسیش خیلی خوبه، حرف میزنه، ولی خب شاید یه جاهای گیر گرفتاری داشته باشه، فکر نکنم، یه کمی مثلا باش آروم تر صحبت بشه، پشت هم نباشه، ولی فارسیش خوبه. فقط سواد خوندن نوشتن نداره.
خیلی نداره، مثل ما هم خیلی سوادی نداریم. بگذارید من با پسر خوبتون صحبت کنم.
خیلی متشکرم، حتما گوشی رو میدم بهش. لطف کردید.
سلام.
سلام عزیز، خوشحالم صداتو میشنوم. به من بگو که اونجا دبیرستان تو مادر جون گفتن تو تموم کردی، درسته؟
بله.
اوکی. اون وقت بیشتر بچه ها بعد از این که دبیرستانشون تموم شد، اگر بخوان تحصیلشون رو ادامه بدن کجا میرن، چجوری، یا بیشتر دوستات چجوری کارشون رو شروع میکنن عزیز؟
دو مدل هستی، یه دونه دانشگاه هست، یه دونه هم اینجا میگن زیر دانشگاه، یه جور بین دوتا هست، آماده کار میکنه بیشتر.
خب خودتو ترجیح دینه که بری دانشگاه یا این که
دانشگاه.
خب پس اول تکلیف روشن. دوم این که اگر من به تو بگم که آیا گروهی از مثلا رشتات، ببین مثلا من دلم میخواد برم تو رشته های پزشکی، حالا دکتر بشم، دندان پزشک بشم، تو کارهای مختلف، یه گروهی ممکنه بگم من میخوام برم تو کارهای مهندسی، حالا مهندس کامپیوترم، مهندس برقم، مهندس ساختمانم، یه ده ممکنه بگن من میخوام برم تو کارهایی که جنبه انسانی و اجتماعی، علوم اجتماعی انسانی داره، من میخوام برم وکیل بشم، من میخوام برم روانشناس بشم، من میخوام برم حسابدار بشم، و یا یک گروه های دیگه که کمی جنبه تخصصی داره، میخوام برم خلبان بشم یا کارهایی از این قبیل، یا برم مثلا توی یه مغازهی داشته باشم، یه مؤسسهی داشته باشم، بیزنس کنم. خودتو کدامی که از اینا رو بیشتر ترجیح میدی عزیز؟
من کلن ساینس و انجینیری رو توی ایرانی میگم، نمیدونم
علوم هستت رو؟
بله، کلن اونو دوست دارم، ریاضی هم خیلی دوست دارم.
خب حالا اگر ساینس رو من به تو بگم، مثلا همینجوری، نه اینکه تعهدی داشته باشی یا بند، چیو مثلا دوست داری، مثلا تو چه رشته ای کار بکنی عزیز، مثلا کدام یکی از این رشته های ساینس؟
پزشکی بدم نمیاد، فیزیک بدم نمیاد، فیزیک برم بخونم، شیمی تو ترجیح میدم نه، برای اینکه تو پزشکی هست فکر کنم دیگه. همینشای
انجینرم
یه
اوکی، تو حالا ذهن روشن. حالا بذار من از تو یه سوالی بکنم، این برام مهمه. بیا فرض کن تو بری فیزیک بخونی. اولا این دورهی که تو میخوای بری فیزیک بخونی چند ساله، یا مدرکی که میگیری؟ چون ما معمولا میگیم لیسانسه که مثلا دوره 4 ساله است، فوق لیسانسه که میشه 6 ساله، دکتراست که میشه 8-9 ساله. تو تا کجا میخوای درس بخونی عزیز؟ 4 سال، 6 سال، 8 سال؟
من فکر کنم 8 ساله رو.
Very good. حالا این که میگم very good از این که میدونی. حالا به من بگو، فرض کن تو اومدی 8 سال، 9 سال فیزیک خوندی، در حدی که من میفهمم، نه احتمالا تو اون 8-9 سال، حالا چه 10 سال، دکترای فیزیکت رو میگیری، فکر میکنی با این کجا میتونی کار بکنی و چه جور کاری میکنی؟
مشکل من در اصل همین بود دیگه، من نمیتونم انتخاب کنم، برای اینکه در اصل دنبال چیزی هم که هم برای آینده خوب باشه و چیزی رو بگم مشکل ساز نباشه، مثلا من از 10 سال خوندن به هیچ دردی نخوره.
خب البته میدونی عزیز یه رشته‌ای مثل فیزیک و اینا حتما به خیلی دردا میخوره، فقط ممکنه مثلا یک من بتونم دانشگاه برم درس بدم یعنی بشم استاد، دو میتونم برم توی مؤسساتی که تعدادش زیاد نیست که کار فیزیک رو بکنم، ولی اون خیلی متفاوته با برخی از رشته‌های دیگه مثل مهندس کامپیوتر اگر بشم یا اگر پزشک بشم یه مقدار جاهای بیشتر و متفاوتی و انواع مختلفی داره. حالا بیا فرض رو بر این بگیریم که تو بخوای بری پزشک بشی، تو میدونی این مراحلی که تو باید طی کنی کجاست؟ مثلا فرض کن ببین من اگر تو به من بگی در امریکا برات مثال میذارم، تو اگر به من بگی من میخوام پزشک بشم به تو میگم یک، تو میتونی بری یک کالج دو ساله بعد خودتو منتقل کنی ترانسفر کنی بری به یه دانشگاه، یا میتونی مستقیم از اول بری به یه دانشگاه یه 4 ساله ای رو میگذرونی، این 4 ساله مثلا رشته‌ای که میخونی بیولوژیه که مثلا شاید نزدیکتره حالا یا برخی از اوقات یه ترکیبایی از بیولوژی، بعد از اینکه این دوره 4 ساله رو گذروندی تو باید یه امتحانی بدی که بهش میگن امکت و این امتحان باید نمره بگیری و اگر نمره خوب گرفتی با توجه به معدل اون 4 سالت میتونی بری دانشکده پزشکی. حالا که رفتی دانشکده پزشکی یه دوره 4 ساله داره که به تو دکترای پزشکی تو میده، اما در یه ایالتی مانند کالیفرنیا این کافی نیست، تو باید بری یه دوره تخصصی ببینی که این تخصصی حداقلش 3 ساله، حد اکثرش ممکنه تا 8 9 سال و 11 سال بره یا مثلا 8 9 سال بره. بنابراین بعد از اون حداقل بعد از 4 سال اول و 4 سال دوم که شد 8 سال یه دوره 3 ساله حداقل داری برای برخی از رشته‌ها، یه دوره مثلا 4 ساله 5 ساله اگر دانشجوی خوبی باشی و بعد از اون به عنوان یه پزشک متخصص میای بیرون. حالا پزشک متخصص که اومدی بیرون میتونی بری برای خودت پرایوت پرکتیس داشته باشی، یه مطب باز کنی با خود کار کنی، میتونی با یه گروهی بری این کارو بکنی، میتونی بری توی یه سازمان‌های خصوصی که بزرگتر کار بکنی، میتونی حتی بری مثلا تو بخش دولتی یه جایی که هست کار بکنی و ضمناً هم میتونی اگر خوب خونده باشی و درخشیده باشی بری اصلا دانشکده پزشکی درس بدی یا به هر حال درسای بدی. بنابراین ببین تمام راه و مسیر روشن و مشخصه. حالا من اگر از تو بپرسم تو این رشته پزشکی تو دقیقاً میدونی هر کدوم از این دوره‌ها حتی چه نامی دارن، چه مدتی طول میکشن و یه شاگرد نسبتاً خوب میتونه اینا رو پشت سر بذاره و برسه به اون هدفی که داره؟
اینجا من میدونم که پزشکی همه اصلا عمومی میرن میخونن، بعد از که تمام کردن میرن تخصص میدن.
خب تا عمومیش صبر کن عزیز، تا عمومیش چند ساله؟
اشتباه نکنم 7 ساله.
اوکی، بنابراین مثل خیلی جا از جمله ایران، حالا سالاش باید تو وارد یه دانشکده پزشکی میشی 7 سال میخونی و میری یه پزشک عمومی میشی، درسته؟ آیا این سوال مهمه، آیا با همون پزشک عمومی میشه کار کرد یا باید بری تخصص بگیری؟
اشتباه نکنم بله میتونی کار کنی با اون.
پس بنابراین حالا پس الان بیا فرض رو بر این بگیریم که این حرف درسته، نتیجتاً تو اگر 7 سال دانشکده پزشکی بخونی پزشک میشی، اگه بخوای متخصص بشی با چند سال دیگه بخونی که البته میشه بعد
2 تا 3 سال بستگی داره به چه متخصصی. یه وقتایی هم فکر کنم 4 ساله اونایی که میرن مغز اعصاب.
بسیار، پس بنابراین عزیز تکلیف روشنه و خوشحالم همه اینا رو میدونی. حالا این سوال مهمه، آیا در خودت این قابلیت و توانایی و استعداد و هرچیز میبینی یا نمراتت به تو اجازه ورود به همچی دانشکده پزشکی الان با توجه به این دیپلومی که داری، چون اینجوری تو رو فهمیدم، به تو اجازه میده یا باید یه درسایی رو بخونی تا بتونی توی امتحان ورودی اونجا موفق بشی بری دانشکده پزشکی؟ یعنی اگر الان تو امسال تصمیم بگیری میتونی بری یا باید مثلا یه 1 سالی درس بخونی یا باید مثلا یه کارایی بکنی بعدن بری؟
کلن همه باید ورودی رو بدن، ولی من یه رشته رو انتخاب کردم تو این 6 سال که کلن آماده میکنه منو برای اینجور رشته ها، پس بنابراین بله میتونم بدون درس خوندن. بله
خب بنابراین اگر تو این دوره رو بری فکر میکنی در خودت اون علاقه و اشتیاق و اون چیزی که بهش میگن پشن، اون واقعا شور و اشتیاق رو برای رفتن به این که پزشک بشی در خودت میبینی و دوست داری همچین حرفه و شغلی که بسیار محترم و عزیزه؟
راستش رو بخوای اینقدر من چی میگن حدس، یعنی نمیدونم گست داشتم، نمیدونم کدوم رشته رو بس میرفتم دیگه، حتما نشتم از هیچی. میدونی فکر کنم اگه یه چیزی انتخاب کنم یه چیز دیگر از دست میزم، میترسم انتخاب اشتباه کرده باشم.
نه صبر کن، اولا به تو میخوام بگم دنیا همین عزیز، تو اگر این لباس رو پوشتی الان دو تا لباس دیگه روش نمیتونی بپوشی، تو اگر رفتی تو رستوران یه غذا سفارش، یه غذای کامل، غذای دومو نمیتونی بخوری، تو اگر یه کفش باد کردی کفش دومو نمیخوری. ما همیشه تو دنیای هستیم، یه چیزی که انتخاب کردیم ما از چیزای دیگه محروم میشیم. قرارم نیست ناراحت بشیم عزیز، من به جای این کفشام اون کفشامو میپوشم، به جای این غذا اون غذا رو میخورم، به جای این لباسم اون لباس پوشم، اگه بخوام همه رو داشته باشم از پا در میاد. دوم میگه اشتباه کردم، اشتباه اونقدر نیست، اولا بسیار از وقت میشه اشتباه رو جبران کرد، بعد از اون اشتباه این است که مثلا این غذا رو سفارش دادی اونقدر خوشمزه و خوب نیست که تو فکر میکرد، یا خودت اونقدر دوست خوب نشد. یعنی این شنونده ای عزیز قبلی چرا اینقدر جهای جدی بگیری عزیز؟ ما اصلا ما با اشتباه زندگی میکنیم و همیشه هم، من اصلا روزی نشده عزیز که تو زندگیم اشتباه نکنم، اصلا ساعتی نشد. بنابراین من بر اساس حالی که دارم، اطلاعاتی که دارم، مشورتی که میکنم، فکری که میکنم، تصمیم میگیرم. ممکنه 2 سال بعد یا 12 سال بعد به این نتیجه برسم اشتباه بوده، بوده که بوده، من دیگه بیش از این کار نمیتونم بکنم، من باید با علم و دانش امروز این کار بکنم. حالا اگر من به تو بگم بر اساس اون چیزایی که من گفتی دو دلی و شکتو میفهمم، اون حدس و گسینگ هم که میگی متوجهش هستم عزیز، ولی به نظر من اصلا تو مشکلی به اون صورت نداری. تویی که آمدی از قبل خودتو آماده کردی، اگر فکر میکنی یه حرفه ای یه رشته ای که گفتم جزو بهترین هاست مثل پزشکی رو دوست داری، خب این راه که برات باز، برو، یعنی برو کارو تموم کن. به من میگی شاید بعدن به این نتیجه برسم که یه رشته دیگه بهتر، خب بود که بود. آدم تو ازدواج هم این کار میکنه، مگر تو میتونی بری با یکی ازدواج کنی و تمام مدت نگاه کنی ببینی اشتباه کردی یا نکردی؟ اصلا حق نداری این کارو بکنی، چون اصلا ازدواج تو کردی تموم شد. تو سوار هواپیما شدی میخوای از این شهر بری اون شهر، دیگه وسط هوا که نمیتونی میگی آیا کار درستی یا نیست، درو باز کنی من میخوام پیاده بشم، درو برات باز کنن خیلی اوضاع خراب و بد میشه. حالا از تو یه سوال دارم، آیا هنوز برای تو اگر الان یکی بیاد به تو بگه تو مجبوری همین امروز با همون چیزایی که میدونی تصمیم بگیری و تو هم به من گفتی آماده داری، آیا حاضری بری پزشکی بخونی؟ و اگر یکی بهت بگه نه اون گزینه یا آپشن دیگر تو چیه، بهش چی میگی عزیز؟ نمیدونم و سر پزشکی نمیدونی یا سر رشته دوم نمیدونی؟
پزشکی و رشته دوم که همون گفتم انجینیر، بین اونم هم شک میکنم.
اگر من بهت بگم کدام رشته انجینیرین کدام رو من بگی عزیز؟
من اصلا فکر کردم ایروناتیکال انجینیرین یا نمیدونم توی رنجی مهندس عمومی.
اوکی، چند سالی از دوره اون عزیز؟
تقریبا با
بیل درست پزشکی
کمترم.
اوکی، حالا فرض کن 5 سال 6 سال. حالا بیا 2 نفر اومدن بیرون همین امسال از دانشکده پزشکی و از اون دانشکده مهندسی، فکر میکنی حقوق اولی یا درآمد اولی به طور متوسط چقدر پزشک و درآمد دومی به عنوان مهندس چقدره؟
فکر کنم بستگی داره به چه پزشکی فکر کنم، ولی فکر کنم اوریج پزشکی بیشتر یه
ذره، اشتباه نکنم. خانم بنابراین عزیز، تو الان به من اگر میگی اولا تا کی باید تصمیم بگیری که یکی از این دوتا رشته رو بری؟
بیزیکلی من الان فکر کنم تقریبا 4-5 ماه دیگه دارم، برای اینکه من باید خودم رو اسم نویسم، خودم رو تو ورودی های هر دوتاش، من که هر دوتاش اینجا ورودی داره، بله، به دانشگاه هم باید انتخاب کنم.
بنابراین به نظر من تو اولا تو هر دوتاش رو انتخاب کن که بری تو ورودیش، دانشگاه هم که بهترین و مناسب ترین انتخاب کن، ببین چی میشه. بر اساس حرفایی که میزنی انتخاب تو بین خوب و بهتر عزیز، آدم تو زندگیش وقتی انتخابش بین خوب و بهتره جایی برای ناراحتی نداره. وقتی آدم تو زندگیش از پا در میاد که انتخابش بین بد و بدتر باشه، یعنی به من بگن میخوای نمیدونم $100 یا 100 یورو جریمه یا 200 یا شلاق بخوری یا بری زندان، تو که انتخابت بین خوب و بهتره، برای چه خودتو اذیت میکنی؟ و این حالت دودلی هم هست، منم نمیتونم به تو بگم کدامش برای تو بهتره، ولی احساس کنم هر دوتاش خوب عزیز، یعنی هر کدامش هم که بری هست. حالا یه سال آخر دارم و اون اینه که اگر بعد از یک سال به دلایلی نظر عوض شد، میتونی جا تو عوض کنی یا اینکه این انتخاب دیگه انتخاب نهاییه؟ بس فاینال
فکر کنم اولین نیم سال میتونی بکنی این کارو، این حالا تمام نشده باشه اولین سال.
خیلی خوب، بنابراین به نظر من تو انتخاب تو رو اون که بهتره که فکر میکنی بکن، ولی ضمناً هم آماده باش که اگر خواستی بعد از نصف یا ترم اول یا دوره اول اگر خواستی ترانسفر کن بر اونجا، چیزی رو از دست نمیدی عزیز. من اصلا نگران تو نیستم، یعنی هیچ مشکلی هم ندارم کلام به تو بگم آقای دکتر یا آقای مهندس، ولی مسئله این هر دوتاش هم هر کدوم بخوای میشی عزیز. بنابراین یه ذره فکر کن، اگر چند ماه دیگه همچنان سرش موضوع و مطلبی داشتی خوشحال میشم با هم بیشتر صحبت.
حتما
خوشحال. مرسی عزیزم، موفق باشی و مطمئنم خواهی بود. مرسی عزیز.
مرسی خدافظ.
بای آقای دکتر شنگل اجوان با ما باشی.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندن،
وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89 tasodof.com.
بگو چیز.
چیز.
نه شما نگو چیز.
دکتر سعید ملبوبی، پریودانتیست و جراح پلاستیک دهان و ایمپلنت از دانشگاه بوستون و استاد دانشگاه UC سان فرانسیسکو، دارای بورد تخصصی جراحان لثه آمریکا، متوقف در شمال و جنوب کالیفرنیا. شماره تماس 877 ملبوبی 877-625-2682. عضو سپر هشت. وبسایت californiaimplant.com.
با دندان‌های زیبا، سالم و مرتب، لبخندی زیبا به صورت خود هدیه دهید.
حالا بگو چیز.
USVIP گروپ با مشاورینی مجرب آمادگی خود را جهت خدمات مهاجرتی و اخذ پذیرش از دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر آمریکا اعلام می‌دارد. علاقه‌مندان می‌توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 949-234-8233 949-234-8233 تماس حاصل فرمایند. www.usvipgroup.net USVIP Group.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خوب هستین؟
خواهش کنم بفرمایید.
من میخواستم با هاتون راجع به یه مشکلی که با برادرم دارم صحبت کنم.
بفرمایید.
من اول یه بکگراندی از خانوادم و برادرم و خودم بگم بهتون. من خودم 27 سالمه و برادرم 6 سال ازم بزرگتره و ما همیشه موقعی که بچه بودیم، کوچیک بودیم، مادر من همیشه خیلی برادر من رو بیشتر نقش پدر بهش میداد تو خانواده، برای اینکه به پدرم خیلی اطمینان نداشت در واقع. و مادر پدر من اون نقشی که شما من شنیدم قبلا گفتین که تو بعضی زن و شوهرها اینجوریه که مادر در واقع یا زن نقش مادر شوهر رو پیدا میکنه و شوهر حالت کودک پیدا میکنه و دقیقا مادر پدر من هم دقیقا اینجوری بودن. یعنی مادر من خیلی یه زن خیلی وسواسی و خیلی کنترلینگه و پدرم هم همیشه نقش کودکشو داشته و همیشه تحت کنترل اون بوده و واسه همین مادرم و چون اعتماد نداشته به پدرم، برادرم رو در واقع تبدیل به پدر و پدر خانواده کرد و خیلی بهش مسئولیت بود از کودکی و واسه همین حالا من بعد از این همه سال تا به تازگی متوجه شدم که این حالتی دیگه نمیتونم تحمل کنم. یعنی حالتی که برادرم داره که خیلی حالت پدرانه داره یا خیلی حالت مثلا دخالت میکنه تو زندگی من و اینا رو نمیتونم تحمل کنم و واسه همین رابطه‌مو کامل باش قطع کردم.
حالا بذار من از تو دو سه تا سوال کوچولو بکنم عزیز. اولا شما از امریکا تلفن میکنید درسته؟
بله، من لس آنجلس هستم.
چه مدتی است امریکا هستید عزیز؟
من حدود 6 سال اینجا هستم.
بقیه خانواده چی؟
من برادرم هم لس آنجلس هست ولی پدر مادرم ایران هستن.
برادر چه مدتی است لس آنجلس یا امریکا هست؟
برادر من حدود بگم 3 سال قبل، یعنی 9 ساله که اینجا.
بسیار. هر دوی شما چی خوندید و چه میکنید؟
من دکترای فیزیک دارم و برادرم هم دکترای مهندسی برق داره.
با هم زندگی میکنید یا نه؟
نه نه، ما حدود یک ساعت تقریبا با رانندگی حدود یک ساعت از هم فاصله داریم. قدیمم قبل از اینکه من رابطه هم کامل باش قطع کنم خیلی کم، مثلا شاید هر دو ماه یه بار هم دیگه رو میدیدیم ولی بعد از اون دیگه کامل قطع شد.
شما هیچ کدومتون که ازدواج نکردید؟
چرا، هر دومون ازدواج کردیم. من حدود یک سال و نیمه که ازدواج کردم و برادرم حدود دو سال که ازدواج کردم.
هیچ کدومتون فرزندی که نداری؟
نه فرزند نداریم.
خب به من بگید الان واقعا نقش پدری یا دخالتی که با این فاصله حتی مکانی از یه طرف و زمانی که هم دیگر رو هر چند وقت یه دفعه ممکنه ببینید، واقعا الان چه نقشی تو زندگی شما داره و چرا نسبت به شما اینقدر حساسید عزیز.
من مشکلی که در واقع ایجاد شد این که برادر من با خانم من مشکل داره، یعنی که از خانم من خوشش نمیاد و من احساس کردم که برای این که توی چون من توی پس ذهنم همیشه برادرم انگار که مرجعم بوده و اون چیزایی که مثلا حرفایی که میگفته همیشه برام خیلی مهم بوده و از وقتی که احساس کردم که برادرم در واقع با خانم من مشکل داره، احساس کردم که ممکنه توی رابطه خودم با خانمم به این دلیل مشکل پیش بیاد، برای اینکه حرف برادرم انگار تو ذهن من تاثیر داره و احساس کردم که تا زمانی که این مشکل رو تو خودم درست نکنم بهتره که رابطه‌مو با برادرم کامل قطع کنم، چون که رابطه زناشویی در واقع ممکنه صدمه بزنه بهش.
خب به من بگید که آیا برادر شما در مسیر انتخاب همسر شما بود و نقشی داشت یا نداشت؟
نه در مسیرش اصلا نبود.
بنابراین شما بهش یه نوعی خبر دارید یا مطلعش کردید که من کسی رو دارم که میخوام باهاش ازدواج کنم و یا او از دوستی؟ خیلی خوب، آیا ایشون بعد از این آگاهی نظری یا مخالفتی یا موافقتی با این ازدواج رابطه داشت یا نداشت؟
نه هیچ مخالفتی ظاهرا نشون نداد. خانواده ما کلا یه جوریه که ما خیلی احساساتمون رو خیلی نشون نمیدیم، احساسات واقعیمونو، و کلا خیلی راجع به این چیزا حرف نمیزنیم. خیلی خانواده، چون میگم مثلا من خودم چون هم فیزیک خوندم هم برادرم بخونم، کلا خیلی شخصیت تیپیکال مثلا مهندس و ساینتیست رو داریم که خیلی به احساساتم خیلی هم واسه همین نه در ظاهر یعنی خیلی مخالفت نکرد، ولی من حس میکردم که مثلا خوشش نمیاد، یعنی مثلا مشکل داشت. و در واقع مشکلمون از جایی داشت شد که برادرم هم خانومش به مادر من زنگ زدن و از خانوم من شروع کردن شکایت کردن.
خب حالا این همین خواهم ببینم، بذار از این ور قبل از این که برسیم به اون شکایت کردن، واقعا چه اتفاقی یا چه موضوع و مسئله میان شما همسرتون و برادر و خانومش اگر اتفاق افتاده پیدا شد چه بود عزیز؟
مسائل کوچیک بود، یعنی احساس مثلا اونا مثلا احساس میکردن که مثلا خانوم من بهشون کم اهمیت مثلا اهمیت خیلی نمیداده و بعد به خاطر این ناراحت میشدن و وقتی که مثلا ما رو میدیدن حالت صمیمی اصلا نداشتن و مثلا یه حالت یه در واقع یه جور اجرشن چیز بود، تنهان بود، و وقتی که در واقع به مادرم زنگ زدن و این شکایت کردن در واقع این علنی شد، این اجرشنش.
خب شکایتی که اونا کردن اگر میدونید با یه دقتی به مادر چه بود که برادر یا همسرش چه کرده یا چه میکنه؟
شکایت اونا این بود که خانم من با بقیه بد رفتاری میکنه و بد حرف میزنه با بقیه و به طور خاص با برادر من و خانمش و به اونا اهمیت نمیده و
نه اهمیت نمیده موضوع من نیست. اگر من به برادر یا همسر برادرتون میگفتم بد حرف زدنش یا رفتار نادرست و بدش کدامه، من چی میگفتم؟ بودم مثلا چه کرد؟
مثلا میگفتن که بد اخلاقی کرده با ما
مثلا. خب میفهم بد اخلاقی، ولی اگر من بهشون بگم یه مورد رو، چون اگر میدونید یه مورد رو مثال بزنید که این خانم بد
مثلا فرض کنید برادر ما مثلا برادر من در واقع اومده خونه ما و خانم من بهش گفته که مثلا کفشاشو مثلا خیلی مثلا محکم بهش گفته که کفشاشو در بیار میخوای بیای تو توی خونه، یا به مثلا فرض کنید برادر من مثلا رفته بودیم مثلا بیچ، برادر من مثلا شن پاشیده مثلا این ور اون ور، بعد مثلا خانم من گفته نکنیم کارو مثلا.
خب آیا خانم شما یه آدم مضطرب وسواسی مثل مادرتون هست؟
خانم من آره خب یه مقدار هست.
اوکی، بنابراین اگر من به برادر شما بگم وقتی که آدمی اصولا یک وسواسی برای نظافت یا رعایت یا اصولی داره، به عنوان یه مشکل اونه، علیه شما نیست و شما قرار نیست بهتون بر بخوره، یعنی اگر یه آدمی یه باوری داره و یا حالی داره و یا یه چیزی ازیت کنه، به شما چه مربوطه؟ مسئله رو چرا شخصی میگیرید و علیه خودتون میگیرید؟ پاسخشون چیه من؟
برای من مثلا میکنم احساس تهدید میکنه، یعنی احتمالا بگه که مثلا
این کار رو مثلا علیه مام کرده و ضمناً مثلا خواسته چنین چنان کنه.
درسته، آره احساس تهدید میکنه، بله، یعنی میگه که آره دقیقا.
خب حالا من اگر از همسر شما بپرسم نظر راجع به برادر شوهرت و همسرش چیه، فکر میکنید ایشون چه نظری میده؟
احتمالاً خانم من میگه که اونا خیلی حالت کنترلینگ دارن و میخوان که دخالت کنن و اگر یه چیزی به میلشون نباشه میخوان که به زور انگار تحمیل کنن یه چیزی رو. فکر کنم تحمیلگر احتمالاً.
حالا اگر من به شما بگم بعد از این گفتگویی که برادر یا همسرش با مادر شما یا با پدر یا هر کی داشتن، واکنش خانواده شما چه بوده و اونا به شما چه گفتن، به من چی میگی؟
برادر من؟
نه مادر و پدر به شما چه گفتن بعد از گفتگویی که با برادرتون داشتن؟
مادر من در واقع زنگ زد به من و گفتش که چیزه و گفتش که من نمیخوام که تو و خانم دست هم طلاق بگیریم و من بهش گفتم که اصلا این حرفا چیه، اصلا بحث چی طلاق، مثلا چی حرف جدایی زرد این چیزا. یعنی احساس میکنم که برادر من تأثیری که ذهن مادرم داره حرفش، مثلا یعنی وقتی که شکایت میکنه از مادر من، مادر من انگار که فکر میکنه که خب دیگه بعد این دوتا جدا شن اصلا، یعنی من و خانمم.
یعنی آیا حالا یه سوال ازتون دارم، آیا واقعا برادر شما حرفش اینه که رفتار خانم شما با ایشون و همسرش خوب نبودی، یا فکر میکنه شما زوج مناسبی برای هم نیستید و این زندگی و یا این انتخاب درست نیست؟
من فکر میکنم هر دو، یعنی من فکر میکنم برادرم آره فکر میکنه یه جوری نسبت به من احساس قیم بودن میکنه و احساس میکنه که شاید خانم من انتخاب مناسبی برای من نیست و برای همین باید ناخودآگاه میخواد یک کاری کنه که ما از هم جدا شیم.
یعنی حتی فکر میکنید در این مرز و حد ممکنه نزدیک بشه که بهتر اینا جدا بشن؟
نه فکر نمی‌کنم این رسما بگه.
نه نه نمی‌گم بگه.
ولی احساسش قطعا این هستش که ما برای هم زوج مناسبی نیستیم.
خب بنابراین ایشون تو زندگی شما نقشی و جایی نداره عزیز. و بنابراین شما در یه حد رابطه دوستانه نگهش می‌دارید ولی دوستی نمی‌کنید. یعنی اصلا جایی نداره ایشون. برای اینکه ایشون اصلا حق نداره، به هیچ شکل و فرمی حق نداره که در مسیری حتی فکر کنه. درست برعکس، برادرش با کسی ازدواج کرد، ازدواجم ازدواج غلطی، او باید آرزو کنه که نظرش غلط باشه و با تمام وجودش باید کوشش کنه که زندگی شما اونجایی که به او مربوطه و میتونه نقشی داشته باشه سر پا بمونه. او باید خوشحالی شما رو، خوشبختی شما رو، اینکه زندگی زن و شوی خوبی داشته باشید هدفش باشه. اصلا شما اشتباه محض کرد. ایشون امیدش باید این باشه که او در این قضاوت اشتباه میکنه. اونی که باید ولیلا نه برادره و نه دوسته و نه آدم سالمیه. بنابراین اگر فکر شما اینه که با این ازدواج راحت نیست، اگر به نوعی بخواد نقشی داشته باشه سازنده و نگاه دارنده ازدواج شما نیست، بلکه شاید حتی نقش منفی خودش و همسرش داره، جایی برای رابطه به صورت دوست نیست، به صورت دوستانه هست، همدیگر رو میبینید، سلام علیک میکنید، ای بسا ممکنه خانه همم بری تو بیاد، ولی به هیچ وجه وارد موضوعی نمیشید که اشکال و یا اختلاف رو به وجود بیاره یا زمینه برای اون کار بشه. و اگر کار در حد و سطحی است که نمیشه مانع این برخورد شد، دلیلی برای رابطه وجود نداره عزیز.
درست. برای که من احساس میکنم که رابطه دوستانه هم نمیتونم باش داشته باشم، برای اینکه هنوز اون، چون احساس میکنم که اون حالت رو داره و این تأثیر رو من میذاره، نظرش این تأثیر رو من میذاره، احساس کنم اصلا حتی نمیتونم ببینمش.
نه خب به نظر من شما عزیز بیش از این که تأثیر رو شما بذاره، شما باید ببخشید این جمله رو مثلا به این صورت بگم، باید بزرگ بشید که نقش ایشون برای شما هیچ بشه. یعنی من و شما قراره با پای خودمون را بریم که باز بریم بغل کسی ما رو این ور اونور متوقف کنید، مثلا ایشون قرار نیست به شما در زمینه ازدواجتون در زمینه ازدواج نه نظری داشته باشه، نه حرفی بزنه، نه کامنتی بده، نه توصیه‌ای بکنه، نه راهنمایی بکنه. ایشون هیچ کاری هیچ کار است و این کار حتما غلطه. بنابراین شما در حالی که ایشون قرار نیست تو کار شما دخالت کنه، شما اصلا قرار نیست حرف ایشون رو اصلا حرف بگیره. درست مثل که یک کسی کنار شما داره تو خیابون رد میشه و به زبان ژاپنی داره حرف میزنه که شما نمیفهمید. اصلا قرار نیست راجبش فکرم بکنید. بنابراین من حرفی اگر میتونید یه رابطه رو در این حد که همطور که ممکنه یه پدر مادری با فرزندشون رابطه داشته باشن ولی درباره مسائل جنسیش با همسرش که سوال نمیکنن، اطلاعات که نمیخوان، شما مادام که ایشون حاضر نباشه اصلا ماجرای ازدواج و همسر شما رو از صفحه ذهنش پاک کنه که بگه من هیچ ارتباطی نداره و یا به خودش اجازه بده که خودش یا همسرش حرفی بزنه، اون رابطه وجود نداره. ولی اگر ایشون میتونه اونو نادیده بگیره، درست مثل دو تا آدمی که مذهبشون متفاوته، بحث مذهبی نمیکنن و اونو کنار میذارن، حتی ازش پرهیز میکنن، اگر این کارو حاضر بکنه رابطه ادامه داره. ولی اگر او به خودش به قول قیم و حق و نظر و راهنمایی و حتی توصیه و اینا میده، اصلا شما جایی نداره تو زندگی شما عزیز.
درست میخوام. من یه سوال دیگه هم داشتم در همین مورد. من مادرم
از یه ببخش ببخش روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم صحبتون با هم. چنگال اجمن با ما باش.
مجله عروس با افتخار تقدیم می کند عروس مگزین برایدل شو اند لانچری اکسپو، یک شنبه 28 فوریه 2016، هتل ایروین، 17900 جمبوری رود، ایروین. تلفن اطلاعات 310-753-9622 310-753-9622 www.arousmagazine.com.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس تراول امتیازات استثنایی برای یک سفر راحت را برای شما تدارک دیدند. حمل 3 چمدان، بله 3 چمدان، به طور رایگان. استفاده از سالن مرحبا در فرودگاه دبی رایگان. یک شب اقامت در دبی برای مسافرین مشهد رایگان. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.sirustravel.com.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد، سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون می باشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool. از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی.
تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه ما دیدن کرده و از این موقعیت استثنایی با لیس های بسیار مناسب برای اتومبیل های CLA, C و E کلاس استفاده کرده و با آسودگی به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز ایرانی لس آنجلس، بالی، اورنج کانتی و گلندل همکنون در اختیار شماست. علاقمندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول و دوم ماهنامه را دریافت کنند. موضوع شماره اول اعتماد به نفس و موضوع شماره دوم حرمت نفس می باشد. مراکز فروش: وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، ولی پرودیوس، شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلاد مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر اروین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، ام‌ان‌ام مارکت، گولدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیراب گروسری. ماهنامه رادیو همراه هم اکنون همراه شماست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جان
الو، سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
من سوال دیگه که داشتم این بود که من این قضیه رو که من رابطم رو با برادرم قصد کردم، مادرم ازش خبر داره ولی به پدرم نگفته و خود و مادر من به من اصرار کرد که به پدرم نگه. کلا مادر من خیلی چیزا رو تو زندگی از پدرم مخفی نگه می‌داره و به منم اصرار کرد که از پدرم این قضیه رو مخفی نگه دارم. حالا نمیدونم که آیا کار درستیه که من خودم به پدرم بگم یا مادرم رو راضی کنم که به پدرم این قضیه رو بگه، چون بالاخره پدرم باید این موضوع رو بگه، چون پدرم خیلی اصلا خبر نداره که نوع رابطه من با برادرم چیه. اون فکر می‌کنه که مثلا ما خیلی رابطه صمیمانه و خیلی دوستانه‌ای داریم.
خب چه عزیز، اصلا من نمیخوام اذیتتون کنم ولی اصلا من مات و مبهوت موندم. اصلا شما چرا اینقدر این موضوع رو مهم می‌کنی؟ شما با برادرتون درباره نگاهش، نظرش اشکال و اختلاف دارید؟ با هم کمتر رابطه دارید یا چینی؟ او رفته با مادر شما صحبت کرده، مادرم خبر داره، بعدم برای مادر که اینجا تصمیم و نظرشون درسته، ازدواج شماست که مهمه. بنابراین در اون باب هم اعتراض نرن. مادر گفته به پدرت نمیخوام بگه، شما هم دلیل نداره که اصلا حرفی رو بزنید عزیز. ببینید، شما دارید به اینا اجازه میدید وارد زندگیتون بشن. روزی که من تلفن کردم به کسی گفتم نظرت راجع به من بگو، اون حرف میزنه، ولی اگر من حاضر نباشم باش تلفن کنم و حرف بزنم و بشنوم میشو، اگر یکی دیگه هم خواست حرف بزنه بگم مثلا نمیخوام بشنوم، که درها رو میبندم عزیز. شما هنوز چرا تو این وابستگی ها موندید؟ ببینید، من همیشه عرض کردم دو تا بدبختی گرفتاری ملت ایران داره: وابستگی است و مهربانی. از یه طرف ما تو هم گره خوردیم بیدلیل که فقط در دنیای امروز رنج میدیم و رنج میبریم و لذت نمیبریم و لذت نمیدیم، و از جانب دیگه مهربانیه که همیشه باید خودمون آتیش بزنیم به این امید که دیگران فکر کنن ما وجود گرمی داریم، در حالی که دیگران به سردی و گرمی ما، حتی به مرگ و زندگی ما اهمیت نمیدن. شما که اومدید اینجا به هر حال ازدواج کردید، برای چه هنوز در پیچ و خم ماجرای یک لجنزاری هستید که اسمش زمینه‌های وابستگی و مهربانی است که مال گذشته هایی است که آب نبوده و مردم از همون لجنزار باید یه جوری زندگیشون رو میگذروندن؟ در بیاید عزیز، چه اهمیتی داره؟ ولی چی درگیر میشی؟ یعنی رها کنید یک کمی، اگر با من و کارهای در این زمینه آشنا بشید خواهید دید این وابستگی بلای بزرگ یه مملکته. اینا از نظر روانی ما رو داغون میکنه. مردم ایران به دلیل وابستگی و مهرطلبی دو برابر رنج میبرن، نصف لذتی هم که باید از زندگیشون ببرن نمیبرن. شما تو امریکا چی میگی؟ یعنی همون بازی رو اینجا که پدرم بداند یا نداند او اینو گفته یا نگفته، اصلا خودتون خارج کنید. اصلا مهم نیست که اونا چه فکر میکنن یا نمیکنن، خبر دارن یا نه، اصلا خبری نیست عزیز. موضوعی نیست که شما بخواید بریدش سی ان ان پخشش کنید. چه اهمیتی داره؟ دو تا برادرم سر یه چیزی اختلاف سلیقه و عقیده ای دارن یا هر چیزی تصمیم گرفتن رابطه رو کم محدود، حالا رابطه قطعا که چیزی نیست برای ابد و همیشه، فعلا با هم رابطه نداشته باشه. اصلا این موضوع رو به قطع نرسونید که چیزی انگار بریده شده. نه، من الان همطور که حوصله خودم رو ندارم، حوصله برادرم هم ندارم، ندارم که ندارم. این گونه به مسائل به صورت قدیمی که برمیگرده به یک نظام خانوادگی که اصلا مال دنیای امروز هست، خودتون رو درگیر نکنید. اصلا به این موضوع برای چی فکر میکنید، اهمیت میدید؟ ازش بگذاری، چون واقعا مهم نیست و اهمیتی نداره و غالب اوقات هیچ نقش مثبت و منفی بودن شما با هم نبودن، خبر داشتن پدر نداشتن تو زندگی هیچ کدومتون نخواهد داشت عزیز. خودتون رها کنید و اذیت نکنید، ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم، تمنا میکنم. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر، من مشکلی که داشتم، من به همسرم در رابطه با مادر همسرم بود که ایشون بازیاتو از روز اول آشنایی با من قبل از خواستگاری و خواستگاری و عقد و تا حتی 3 سال بعد از اون ادامه داد، تا اینکه ما 2 ماه پیش حرفای شما رو شنیدیم، تصمیم گرفتیم با همسرم که کات کنیم رابطه رو و رابطه اونو با مادر ایشون. به اینجای رسید که همسرم هم قبول کرد من که خیلی وابسته بود به مادرشون و حتی یه حالت تنفر از مادرشون پیدا کرده همسرم، ولی هنوز از 2 ماه پیش که ما تصمیم به کار کردن رابطه گرفتیم، مادر ایشون زنگ میزنه، ما جواب نمیدیم، به مثلا شوهر خواهر من زنگ میزنه، به پدر من زنگ میزنه، شکایت میکنه، به هر کسی که در دسترسش باشه، حتی مثلا به کارگر خونهشون میگه زنگ بزنید مثلا ببینید اینا چطور انگریه میکنه، من از حال اونا خبری ندارم. بعد یا مثلا اگر تلگرام و ما باز بذاریم چون اکثرم بلاکه، بالاخره اینو نفوذ میکنه، اعصاب ما رو به هم میریزه و اعصاب همسرم هم همینطور. در رابطه همسرم خیلی مضطرب میشه، نگران میشه، یه پیشینه بیماری استرام و اینا هم همسرم دارن و من هم بالاخره من هم تاثیر میذاره، من هم مضطرب میشم، نه به خاطر اینکه فکر کنم مثلا کار بدی کردیم، من میگم دوتایمون به حدی رسیدیم که واقعا حالا همسر من 2-3 بار به سکته رسیده و من خودم حالا بدتر از ایشون، با تنفر کار کردیم، ولی باز همسر من از مستر میشه، من حالا بد میشه، نمیدونم چیکار کنم.
نه آخه سب کنید عزیز، نه سب، آخه ببینید اینا رو باید سر جاش گذاشت. اولا نه اینکه مهم باشه با من صحبت کردید یا از گفتگوی من با کسی شما یه نتیجه گیری کردید؟
نه، از گفتگوهای شما با دیگران.
بسیار بسیار بسیار. حالا به من بفرمایید، ولی صمیمانه صادقانه، اینجا نه دادگاه نه حکم میخواست، واقعا مادر همسرتون چگونه در ارتباط با شما و همسرتون برخورد میکنه؟ یعنی چی کار میکنه این زن؟
خیلی خیلی بد آقای دوست.
یعنی چی؟
خیلی خیلی بد. ببینید مثلا روز عقد، از روز عقد پا شد به قصد اینکه عقد رو به هم بزنه، ولی من و همسرم چون هم دیگر دوست داشتیم قبول کردیم. خب من یه شرایطی گذاشته بودم، همسرم قبول کرد، من قبول داشتم، مادرشون قبول نداشت، ولی من گفتم باشه اون شرایط رو میذارم کنار و بعد با همسرم ازدواج کردم. بعد ازدواج ایشون از من یعنی به بهانه های مختلف دخالت میکرد، تجاوز میکرد به حریم شخصی ما، تا اینکه یه روز گفت به همسر من 2 تا خونه عکس رسیده، گفت باید خونه هاتو به من بدید، در صورتی ما 2 تا دانشجو هستیم، وضعیت مالی خوبی نداریم. برای اینکه ما آرامش داشته باشیم. یعنی چون سر عقد خیلی دعوا شد و واقعا یه چیز عجیب غریبی شبیه جنگ بود، ما ترسیدیم، خونه ها هم به اسم خانم کردیم و بعد از اون پیش رفت تا اینکه به ما میگفت من به خونه، حتی خونه مستاجری که الان ما توی یه شهر دیگه داریم، من به خونه شما حق دارم، هر وقت خواهم میتونم با هر مهمونی بیام خونه شما، شما دست دارین دست نداری مهم نیست، که حتی من همسر میترسیدیم که بیاد دم در ما مثلا امتحان آیس بریم چیکار کنیم و چطوری مواجهه کنیم با همچین شرایطی که مادرشون میاد دم در و سر و صدا میکنه. ما حتی نمیتونستیم بگیم نه ما دست داریم نه خونه ما فعلا.
سب کنیم الان شما هر دو چند سالتونه؟
من 28 سالمه، همسر 36 سالشون.
به من بفرمایید که همسر شما چند تا خواهر برادر داره؟
هیچی، یه برادر داشت، برادرش فوت شد.
چرا فوت شد؟
برادرشون معتاد بوده، اووردوز کرد.
به من بگید هر دوی شما چی خوندید؟
من ژنتیک ارشد خوندم، کارشناس ژنتیک پزشکی هستم، شوهرم پی‌اچ‌دی ژنتیک هستش.
آیا برنامه و تصمیمتون این است که از ایران خارج بشی؟
بله، من برای دکترا حالا کارامونو به تنجه چند کشور امام کردیم، منطقه مثل که ایتالیا تنجه کشوری که خوب بورس میده داریم پروپوزال مینویسیم، تو هم برای فلو و من برای پی‌اچ‌دی برای ایتالیا.
چه مدتی است؟ گفتی 3 سال ازدواج کردی؟
بله.
میشه من بگید شرایطی که شما برای عقد گذاشته بودید که اون مادر؟
من آیده که حق طلاق خواستم از همسرم، حق تحصیل و حق مسکن. حق مسکنم به خاطر اینکه من از روز اول آشنایی میدم مادر ایشون رو دیدم، میترسم من تو شهری که شوهرم زندگی میکنه زندگی کنم و گفتم حق مسکن با من باشه، نه که بخوام کنار مادر پدر خودم باشم، نه، ترجیح میدونم خارج از ایران یا توی شهر بزرگ ایران زندگی کنم تا تو شهرهای کوچیک.
خب آخه شما این حق
مادر ایشون
نه، این حق نه صاحب، آخه این حقو که شما از مادر ایشون نمیخواستید، این حقو از همسرتون میخواستید، یعنی همسر شما
همسر مشکلی
نداشت. نه نه نه، خب همسرش آخه نه صاحب، همسر شماست که باید تصمیم بگیره کجا زندگی کنید، یعنی ایشون چون توان تصمیم گیری نداشت و مادرش براش تصمیم گرفت، شما فکر کنید جنگی که شما دارید با مادر اوست؟
درست میفهمید آقای دکتر، ایشون هم خیلی در اوایل ازدواج نمیتونست تصمیم بگیره و واقعا مادرش همه کاره بود، در نتیجه من میگم با همسرم مطرح کردم ولی همسرم هم قدرت اینو نداشت که به مادرش همچین حرفی بزنه که ما نمیخوایم تو شهری که تو هستی زندگی.
شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید و چند دومی هست؟
من خواهر دارم بزرگتر از خودم، ازدواج کرده و بچه دارم.
چند سال بزرگتر است؟
5 سال.
به من بفرمایید که شما چه مدتی همدیگر رو میشناختید با هم ازدواج کردید؟
آره ما 1 سال همدیگر رو میشناختیم، 6 ماهش که دوستی بود که با هم میرفتیم بیرون و اینها، بعد 6 ماه تصمیم گرفتیم که زیر یه سقف زندگی کنیم، البته چون اون موقع من آشنا نبودم با شما اینا، حتی وارد رابطه جنسی هم شدم بعد اون 6 ماه.
نه اونوشی مسئله نیست، سال من از شما یه چیز دیگه است، اینجا پدر چه نقشی داره؟ پدر همسرتون
فوت شده، پدر همسر.
به من بفرمایید اگر میدونی، چون مهمه، آیا هیچ تشخیصی از نظر بیماری روی مادر همسرتون گذاشته شده یا شما با اطلاعاتی که به هر حال هر دو دارید میتونید بگذارید؟
بله آنوز، مادر ایشون پیشه روانپزشکی توی شهر خودشون میرفت که همون افسردگی خیلی شدید رو تشخیص داد برای مادر ایشون، ولی شما خیلی مشکلتون زیاد بود، باز توی این شهری که خودمونم هستیم رفتیم پیش روانپزشک و روانپزشک مو به شدت مادرتون دو قصی هست و باید وزفرستادیان بخوره، ما هم گفتیم قبول نکردیشون دارو مصرف کنه، داروهای افسردگی رو ولی میخوره.
بله. نه به نظر میرسه من همسر شما اونجا هستن یا نیستن؟
هستن.
اوکی، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، اگر ایشون، اگر خودشون دلشون میخواد حرفی بزنن بیان، من اصراری اصلا حتی درخواستی ندارم. اگر خواستن، اگر نه، من بعد از چند پیام گفتگونو با شما ادامه دادم. لطفاً با ما باش.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق العاده. امسال میخوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز رو میتوان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی، مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
این چیزا، به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این روف ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا شاید همسرشون گفتگوم رو ادامه دیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خسته نبودید جناب دکتر. ببخشید من خانومم با شما صحبت کردن، بعد اگر اطلاعاتی بیشتر از اون نیاز هست من در خدمت.
من خواستم واقعا نظر شما رو، یک درباره آنچه که همسرتون گفتن، دو درباره واقعا مادرتون بفرمایید. چون ببینید ما یه زمانی هست که با یه رابطه عادی در ارتباطیم که پایین و بالایی داره، مثل یه غذایی که میخوریم، حالا یه دفعه پخته تره، یه دفعه گوشتش بهتره. یه زمانی هست که نه، ماجرا یه ذره جدی است، یعنی یه کسی داره به ما دوایی رو میخورونه که میتونیم باش به هم بریزیم. واقعا شما این موضوع مادر و نظر و دخالت ایشون رو، یا به هر حال هرچه هست رو، چگونه میبینی؟
جواب دکتر، من فرمایشات خانم هم 100% قبول دارم. بحث ناهنجاری هایی که مادر من به راه انداخته در واقع قابل کتمان نیست. فقط بحثی که هست، اگر من از دید عاطفی پسر و مادری نگاه کنم به مادرم، خب میگم خودم چون یک نگاه سابقه وسواس دارم، سابقه حمله های اضطرابی دارم و اینها، ممکنه به ایشون حق بدم. ولی از نظر پزشکی تو خودم پزشک هستم میخوام نگاه کنم ایشون در واقع خصوصا بعد از مریضی مادرشون که در واقع بسر اولتایمر در واقع فوت کردن و متاسفانه دو سه سال آخر عمرشون هم آوردن در واقع یه جوری گذاشتن جلوی چش مادر من که مادر بزرگم در واقع داشتن اون اندستیج بودن. بعد مشکلاتی که تو زندگیمون داشتیم یعنی مسائلی که پدرم داشت خدا بیاورد اون وضع مالی خوب بود بعد ورشکست شد بعد خودش بسر الکولیسم از بین رفت برادرم در واقع آی وی دراگ افیوز بود خدمتون این مشکلاتی که بود و من از خودم میدونم که اصلا چجوری خودم مثلا درس خوندم تو این خانواده و اومدم بالا یه مقدار مثلا چون ایشون 73 سالش هست شاید مثلا اونجوری بشه این رفتار اینجوری شو توضیح کرد ولی حقیقت یک رفتاری که نمایشی الان مادر پیدا کرده نه تنها نسبت به من نسبت به تمام محیط اطرافی نسبت به جامعه بعضی اوقات احساس میکنی که مثلا مسئول درست کردن تمام روابط و قوانین اجتماعی با همسایه ها هم مثلا همین برخورد رو داره. چند وقت پیش دایی من مثلا یه ازدواجی کرد که خب تو 60 سالگی حالا خیلی مطابق میل مادر من حالا چون نبود یا اون خانوم مثلا خانوم خیلی خوبی نبود یا خوشنامی نبود در هر صورت که اصلا زندگی خود اون شخص هست به نظر من مادر همین برنامه رو در واقع این همین برنامه رو که برای زندگی من داره پیاده میکنه برای اون هم پیاده کرد و در نهایت خدمتون که الان با هیچ کدوم از برادراشون هم در واقع رابطه نرزنه که یه برادر کوچیک یعنی یه دایی کوچیکتر من داشتم که ایشون هم دو ماه پیش آلمان فوت کردن یعنی این ضربه هایی هم که تو این دو سال اخیر مادر خوردن رو وخیم شدن اوضاعشون حقیقت دخالت میکنه. منم بخوام حقیقت رو به شما بگم زندگی امروز جور نیست که من ول کنم خانوادم و برای مثلا برم اونجا خیلی به داد مادر بتونم برسم اگه تازه بتونم برسم و مادرم یه شانسی میخواد بزنه تو زندگی من برخلاف میل من چون مثلا ایشون مدعی هست که من یه حقی دارم هر موقع بخوام زنگ بزنم با ایکس یا ایزک مثلا بیام خونه تو یا من اگه مریض هستم تو باید بیا من باید دکتر حالا هر جا که هست این چیزه کوچیکه که من دارم خدمت شما عرض کنم و عملا نمیتونم وقتی نمیتونم مطابق میلت نمیشه شروع میکنه به این رفتارهای اگرسیو زنگ زدن به دیگران و این برنامه ها رو زمینه که من این هم اضافه کنم در موقعیت مشابه رابطه عاطفی که نسبت به در واقع خانوم من نسبت خواهر خانوم هم داشت یکی مشکلات دخالت نیمه با ایشون هم داشتیم و الان مدتی با ایشون هم دیگه رابطه همون خیلی سر شد و تقریبا یه هفته دو هفته میشه با ایشون هم دیگه اصلا این صحبتی نداشتیم یعنی و همیشه هم اینو اضافه کنم که پدر خانوم و مادر خانوم هم از ما کاملا حمایت کردن و هیچ گونه هر وقت خواستیم حمایت کردن و هر وقت هم نخواستیم حتی حمایت کنن اونام هیچ حرفی نزدن و هیچ درخواست اضافه هم مطابق اینکه خیلی تو جامعه ما مثلا شاید روتین باشه از ما ندارن یعنی حتی حاضرن ساپورت هم بکنن. این کل مسئله هست که من توی وقتی کم میتونم خدمتتون بگم اگر سوال بیشتری هست من توی
نه حتما متوجه شدم. ببینید عزیز اشکال کار این است که شما میخواید یه خیابونی قدم بزنید و از زندگیتون بهره بگیرید ولی یه نمنم بارونی میزنه که مزاحمه و کارش هم اونقدر نمیتونید بکنید. یعنی شرایطی که در جامعه ایران حاکمه و روابطی که وجود داره هر اندازم آدم به خودشو دور نگه داره بارونه روش میباره. چون همسرتون هم اشاره کردن که مثلا مادر وقتی که به هر حال به نوعی از شما مایوس میشه یا راه ها بسته است میره سراغ این و اون. خب اونا هم بعدن با شما در تماس میگن اونجا کار خرابه. یعنی روزی که من ببینم که مادرم زنگ زده به فرض کنید فامیل و اون فامیل زنگ میزنه حالا هم از این که گزارش میده از این که میگه مادر من مزاحم شده یا از این که مثلا یه توصیه هایی میکنه همه آزار دهنده است. یعنی هر کدوم از اینا که باشه یعنی شما در یه وضعیت و شرایطی قرار دارید و مانوری که مخصوصا به گونه که شما و همسرتون توصیف کردید مادر میکنه که مقدار این باران بر شما میباره هیچ راهی ندارید مگر اینکه اصلا اونجا نباشید. و به همجاست که من یکی از پرسشام از همسرتون این بود که میخواید بیاد یا نه که به نظر میرسه چنینی. حالا اولا یه سوال گرچه کمی نامرتبطه احتمالا اگر کار شما درست بشه فکر میکنید کی از ایران خارج میشید؟
آیا دکتر به احتمال زیاد یا سپتامبر همین سال هست قبل یعنی 20% سپتامبر هست، 80% خدمتتون میفته برای ژانویه.
اوکی.
یعنی ژانویه 2016 2017.
یعنی یه چیزی بین 6 7 ماه تا 10 ماه رو داره. حالا سوال من از شما اینه، اگر به شما یا همسرتون بگم پرس مسئله رو، صورت مسئله رو میدونم، واقعا پرسش شما که مقدار ممکنه موارد گام به گامی هم باشه یا در زمینهای مختلف باشه، اگر شما هم ندارید همسرتون اگر مادن، واقعا از من چیه؟ یعنی به صورت یک سوال اگر مطرحش کنید، شما چی به ذهنتون میاد و به عنوان سوال اونو میتونید به من بفرمایید؟
آقای دکتر، من حقیقتش فرمایش شما که کاملا متین که داریم توی خیابونی راه میدیم بارون گرفته، حالا میفرمایید این چسبی که ما میتونیم باز کنیم بالا سر خودمون، یعنی چه کار میشه؟ یعنی باید زیر بارون خیس بشیم، حالا این شیشه‌ها رو هم مثلا تحمل کنیم، یا اینکه در یک راهی وجود داره؟ یک مسئله دیگه هم هست حقیقت آقای دکتر، من میگم به خاطر شرایط خانواده این، چون سالهای سال درگیر وسواس بودم، الانم با دارو تحت درمان هستم و یه مدتی هم خیلی بیماری بود کرده بود مربوط به چند سال قبل، قبل از این تخصص قبول بشم، گاهن این از طریق سری از سایکیاتریست های که میرم پیششون میگن تو خیلی وسواسی هستی و چون وسواس داری مثلا به مادرت زنگ بزن، چون فردا اون میمیره و تو احساس گناه میکنی، یعنی حرفایی رو من شنیدم. من حقیقت با این مضمونی که تو ذهنم هست، مثلا من داریم 3 ماه دیگه عیده، من 2 ماه دیگه، من الان نگرانم چون یه تکیپی هم دارم، سفر میخوام برم، باید تا آخر سفرم برنامه ریزی بشه. الان 2 ماه دیگه من نمیدونم که مثلا پاسک مادر چه خواهد بود، چه کار میخواد مثلا بیاد خیلی روک به شما بگم بنزین بریزه رو خودش، یه در خونه من خودش آتیش بزنه، از اینجا من دارم فکر میکنم تا اینکه مثلا باز زنگ بزنه به 10-20 سفر دیگه. در حالا اون خیلی مهم نیست که اصلا 10-20 سفر دیگه، حقیقت تماسایی که آدمای دیگه با من میگیرن، چون خیلی تماسی هم با کسی ندارم. به طور کلی سوالم اینه چقدر میتونم از خودم محافظت کنم، چقدر به بیماری خودم رفت؟
بله ببینید عزیز، مسئله اصلی همین نگه داشتن اون توازن و بالانسه که تو حرفای شما پیداست، ولی چند تا اصل اینجا وجود داره. اصل اول، مادر شما بیماره، به خاطر بیماری با خودش یه مقدار نادانی و خودخواهی میاره که ارزیابی اوضاع رو به صورت یه بیماری که مشکل مثلا کبد و کلیه داره متفاوت بره. بنابراین من با مادری روبرو هستم که مشخصه اولش بیماریه و به خاطر اون خودخواهی و نادانی رو یدک میکشه. شماره 1. 2، شما به عنوان یک انسان نمیتونید نسبت به ایشون بی تفاوت باشید. 3، به عنوان فرزند و تنها فرزندش نمیتونید نسبت بهش بی تفاوت باشید. 4، شما نمیتونید با توجه به ویژگی روانی خودتون، حتی اگر او رو از صحنه زندگی فیزیکی و جغرافیایی خارج کنید، از صحنه روانی ذهنتون خارج کنید. یعنی شما میتونید 1 ماه با مادرتون حرفم نزنید، ایشون رو نبینید، اما 500 دفعه ایشون میان تو مغز شما و میره، اگر نبیشتر. پس بنابراین ما با یه مقدار واقعیاتی روبرو هستیم که اصلا به یک اعتبار راه خروجی یا بستنی یا تمام کردنی وجود نداره. به همین جهت بود که مثلا ذهن من این بود که اگر از ایران خارج بشید فشارها روی شما کمتر میشه، اما معناش این نبود که خطر برای مادر بیشتر نمیشه. ضمناً مادر با توجه به اینکه اون زمینایی که شما گفتید رو داره، میتونه دست به یه حرکات نمایشی بزنه که گرچه شما رو میشه کمکتون کرد که از نظر اخلاقی و انسانی و وجدانی آروم باشید، ولی واقعیت رو تغییر نمیده. بنابراین بالانسین عزیز که شما باید به گونه‌ای ارتباط با مادر رو حفظ کنید که او از اون استفاده و سوء استفاده بیشتری نکنه، ولی در این حال هم احساس نکنه همه چیز رو از دست داده. یعنی همون اصطلاح جالب خودمون که کج دار، کجش بکن ولی مریض. و این کار شما، این که یک کسی بیاد به شما 2 تا توصیه بکنه که 1، رابطه رو تمام قطع کن، تلفن تو چنین و چنان کن، حتما اشتباهه. برای این که شما او رو از زندگی فیزیکی خودتون دور کردید، ولی از زندگی روانی خودتون دور نکردید و موضوع اصلی روان شماست نه فیزیک. 2، اگر اتفاقی بیفته هیچ توانایی توضیح و توجیهش برای خودتونم ندارید. اصلا نمیگم دیگران. و سوم با توجه به حال روانی که دارید میتونه به همتون بریزه، چون خود شما هم یه جوری شکننده و آسیب پذیرید، یعنی یه ظرفی هستید که اگر حواس کسی نباشه یا خودتون نباشه زمین بخورید، از جمله همسرتون که باید اینو بدون خورد میشه. یعنی ایشون همسر شما باید بدونن با شما ازدواج کردن که یه دستتون فرض کنین شیشه ایه و اگر مواظبش نباشن بشکنه بقیه بدن هم از بین بره. ایشون باید بدونه که به هر حال این چیزیست که احمکنون داره و مادام که بخواد نگرش داره باید مواظب باشه. معنای دیگه عرض من اینه که فرض کنید اگر بتونید با شناختی که از مادر دارید، با امکاناتی که دارید، یه رابطه محدودی رو برقرار کنید، نه اینکه حتی بذارید اینجوری بگم، اگر ایشون شاهکار ذهنیش و خلاقیتش اینه که دست دو تا آدم رو بگیره و دو روز بیاد خونه شما و وانمود کنه که این پسر من و همسرش عاشق منن و ببینید که ما دو روز رفتیم اونجا چقدر خوش گذشت، شما حتی اگر شده کارتون ول کنید بذارید دو روز بهش خوش بگذره بره، مشروط بر این که هفته بعد و ماه بعد نیاد. یعنی میدونی میخوام چی بگم؟ یعنی شما چاره عزیز جز دادن هزینه ندارید. درست مثل آدمی است که با تفنگ ایستاده بالای سرتون و به شما میگه این کارو بکن یا اگر نکنی چنین میکنم. شما اونجایید عزیز. اینکه کسی به شما بگه نه نترس نمیزنه، هیچکس اون تضمین رو نداره. و بنابراین به نظر من تو این گونه موارد کجدار و مریضید عزیز. حتی ممکنه بهش حرفتون این باشه که من تو اگر این چنین یا چنان کنی در حدی که فکر کنین میتونه بکنه و میخواد بکنه، مثلا ما یه دفعه میام یه دو روز پروی تو میام اونجا پروی تو، به همین سادگی. مشروط بر این که او رو و همسرتون باید اینو بپذیرن، حتی اگر شما رو دو سه روز قبل از رفتن و تو سه روز بعد از رفتن به صورت عادی نمیبینن و ندارن، این کمترین هزینه است. یعنی شما این کار رو عزیز بدون هزینه نمیتونید پشت سر بگذارید. یعنی این از اون کارهایی نیست که بشه بریدش تمامش کرد. اگه ازدواج بود میگفتم بکنید، ماجرای مادرتونه و ماجرای مادر بیمارتونه. به همین جد است که ما اگر یک کسی در امریکای کسی رو بکشه، هر جای دنیا که برای انصافی دارن و انسانیتی دارن، یک کسی رو بکشه، متوجه بشن که مریضه میبرن ازش مواظبت مراقبت کن تا آخر عمرش، یعنی نه تنها تنبیهش نمی کنن. و شما مادر رو به عنوان بیمار ببینید عزیز و بیمار رو نمیشه تنبیه کرد. ایشون بیش از اون گیر و گرفتاره. درسته که از انتخاب خودش آزادی خودش استفاده و سوء استفاده میکنه، درسته که بازی در میاره، درسته که سیاه بازی در میاره، درسته که حق بازه، اونا رو من کاملا میفهمم. ولی همچنان مثل آدمیست که لب یه پرتگاه ایستاده میگه یا این کارو بکن یا خودمو پرت میکنم، و در حالی که هیچ مسئولیتی شما نداری. ولی اصلا به عنوان یه انسان قرار است این کار اگر میتونید برای اون بکنید، برای که شاید خودشو پرت کنه. به همین جهت است که میدونم این حرفای من شما رو خوشحال نمی کنه یا کمی، ولی همسرتون اصلا، ولی شما چاره ای ندارید عزیز. واقعا به مدت ای بسا طولانی سوختن و ساختن، یعنی از اون مواردی است که ماجرای نادانی و ناتوانی نیست، ماجرای نگرانیه که کاریش نمیتونید بکنید و وارد صحنه ذهنتون میشه و اذیتتون میکنه. بنابراین قطع رابطه و مواردی از این قبیل نیست. به علاوه شما باید بی‌حس و بی‌احساس بشید، یعنی باید بپذیرید شما رو دارن برن تو اتاق عمل و میخوان شکمتون رو پاره کنن. بنابراین یه درخواست بکنید بی‌حسی و بی‌احساسی، یعنی بی‌حسی و بی‌احساسی رو در ارتباط با ایشون داشته باشید. بنابراین فامیل حرف میزنن بگید متاسفم، تلفن میکنه چیزی میگه مادر جون ببخش من چنینم، میخواد یه کاری بکنه، این میتونید با یه محبتی توجهی حلش کنید. نمیدونم چه باید کرد، ولی شما چاره جز ساختن با او ندارید عزیز، و الا با ظرفیت ویرانگری که ایشون داره و سابقه خانوادگی که شما برای من توصیف کردید و حال روانی خودتون و حتی همسرتون، شما از اینجا به این راحتی به سلامت بیرون نمیرید عزیز. یعنی آخر کار یه انگشتی، یه شستی، یه تیکه از دستتون رو میبره و متاسفانه باید حاضر باشید، برای که انتخابا فقط بین بد و بدتر است و اینجا قرار گرفتید بدون که هیچ تقصیر و گناهی داشته باشید. چون گفتم اگر من میتونستم ایشون رو از صحنه ببرم بیرون و شما در ذهنتون بدون اینکه مادر رو داشته باشید میتونستید زندگی کنید، این کارو میکردم، ولی به نظر من در توان شما با ویژگی روانتون نیست. یاد این مثل من میتونه ولی شما نمیتونه، برای که من میتونم قطع کنم و ببرم عزیز، ولی شما نه، شما همیشه گیرید. شما هنوز به نظر من بند ناف روانیتون رو با مادر نبرید، ایشون نخواسته و نگذاشته و بنابراین سر بند ناف شما هنوز به اون وصله. بنابراین بپذیرید عزیز، یعنی چاره ای ندارید. اگر حرف دیگه خودتون یا همسرتون داشتید بذارید اهمیتش یه وقت دیگه بیاید میتونیم با هم صحبت کنیم، چون من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم با تو صحبت کردم، نه اینکه حرفای من مهم باشه.
امیدوارم که از نزدیک روزی شما رو ببینم.
سعادتیست برای من، به هر حال مواظب
وقت هست همسرم با شما.
متاسفانه نه، همین عرض کردم، من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم. الانم باید برم تلویزیون برنامه دارم 12 تا 2 فقط نکته‌ای که در تصویر ایران، فقط نکته‌ای که می‌خوام عرض کنم، یه کمی بپذیرید. به هر حال به این راحتی از این سر نمی‌شه، اگر ایشون دلشون خواست حرفی داشتن حتما یه وقت دیگه جای دیگه با کمال می. خوشحالم با دوست صحبت کرد. خدا نگهدار.
متشکرم. مرسی قربان شما، خدا حافظ.
چنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.